نیست. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، ممنونتون میشم این کمی بلندتر صحبت کنید.
بله چشم، حتما. آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم از خدمتتون. یه سوالی یه مقدار کلی هستش، سوال اولام که میپرسم، سوال دومی یه مقدار ممکنه اختصاصی تر باشه. سوال اول من اینه که آیا این که پارتنرمون رو بخوایم چک بکنیم کار درستی هست یا نه؟ مثلا از طریق این که تکستی از با نام و مشخصات شخص دیگه‌ای که احتمال میدیم که به اصطلاح اون چیز یا خیانت از این طریق اتفاق بیفته، آیا این کار درسته یا این
کاملا
کار غلطه؟
نه کاملا. ما در مورد مسئله، ببینید عزیز، تعریف ازدواج یعنی مجموعه اصول و قوانینی که یه جامعه میپذیره که دو نفر با هم زندگی زناشویی تشکیل بدن و رابطه جنسی داشته باشن. یعنی این لغت مریج اصلا معناشی. در دنیای امروز اگر شما با نگاه امروزه به موضوع نگاه میکنید، معناش رابطه تک همسری است و به یک اعتبار هیچ رابطه دیگری، چه جسمی، چه جنسی، چه احساسی، چه عاطفی جایی نداره. و از اونجایی که با شک، حتی اگر شک خوب هست، نمیشه زندگی کرد و انسان باید شک و به یقین به این سمت یا به اون سمت حرکت بده، من فکر میکنم نه به صورت آدم شکاک و مزنون و متهم کننده، بلکه وقتی که دلائلی که هر آدم واقع بینی او رو بستاز مورد سوال قرار میده. به نظر من هیچ اشکالی نداره که افراد در این زمینه همدیگر رو چک کنن که خاطرشون آسوده باشه. آنچه که در این باره فرض میکنن وجود داره هست. البته اینکه به هم در این زمینه گفتگوی مستقیم و غیر مستقیم داشته باشن کمک میکنه که تکلیف همه روشن باشه. و ولی قرار نیست بیش از اون اینکه واقعیت هست یا اسناد و مدارک و شواهد هست، ما بخوایم دنیای دیگری بسازیم یا از فرضهای احتمالی قبل و بعد بخوایم خبر بدیم. ولی اگر یک کسی فکر میکنه احتمالاً رابطه‌ای وجود داره، به نظر من حق داره که در این باره اگر از راهی که معمول رابطهشون هست نمیتونه به حقیقت برسه، به گونه‌ای که خودش فکر میکنه واقعیت یا حقیقت رو کشف کنه.
درسته، ممنونتونم. بعد سوال دوم من نمیدونم اگه این سوال رو میتونم از شما بپرسم یا نه. یه ترکیبی از چند تا دارو هست، داروهایی که متاسفانه این مسئله بین من و پارتنر من وجود داره. من لیست این داروها رو خودم برداشتم، داروهایی که اخیراً مصرف میکنم، ولی به شدت مشکوکم به این قضیه.
خب اینو از بود، من میدونید تخصصی تو اون زمینه ندارم. مگر داروهایی که اگر داروست، یعنی به عنوان مدیسن من نمیدونم. اگر درباره دراگ صحبت میکنید، چون لغت متاسفانه در زبان انگلیسی لغت دارو و لغت مواد مخدر یکی سوی قصه دیگه است. اگر درباره دواهاست اون نه تخصص و آگاهی منه، بعد از اینکه دیگه پرسید که برای چه هست و چه معنایی داره، اگر شما فکر میکنید مطلبی درش هست.
نه دارو هستیم.
نه من هیچی okay. ترجیح میدم در اون زمینه ممکنه یه نظر فردی و شخصی داشته باشیم، ولی اون اصلا اینجا جایی نداره. بنابراین در اون زمینه بهتر است که از یه متخصص بپرسید که این داروها چه است، و اگر مقدار مصرفش رو میدونید، زمانش رو میدونید، خود اونا برخی از وقت کمک میکنه که بتونن به شما نظری درست بدن که هدف از این داروها یا مصرف این داروها چه است.
درسته. پس من وقت برنامه
تمنام کنم. لست کردیم.
خیلی ممنون. متشکرم.
تمنام. خیش بود. رادیران بفرمایید.
با من هستین؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
خیش کنم بفرمایید.
من میخواستم که یه بیوگرافی کوتاه خودم بگم، بعد مسئله رو براتون بگم که شما اشراف داشته باشیم مسئله که به چه صورت هست. امکانش هست؟
خیش کنم بفرمایید.
ازم وجودتون که من پدر مادرم 15 سال با هم تفاوت سنی داشتن، یعنی مادر من 15 سال از بابای من بزرگتر بود. اینا در سن 9 سالگی، من زمانی که من 9 سالم بود، اینا از هم جدا شدن و پدر من چند سال بعدش اومد آمریکا. از سن 17 سالگی من تنها بودم، چون مادرم هم گذشت رفت فرانسه. من به تنهایی هم تحصیلات کردم، هم مقطع لیسانس درس هم خوندم.
فاروق شما فاروق چه کسی بودید وقتی که
من تنها بودم؟ تنها بودم. از 17 سالگی تنهایی زندگی می‌کردم تو خونه مادرم. مادرم در فرانسه بود و پدرم در آمریکا بود.
چون خواهر و برادر دیگه هم پس نداشتی؟
خواهر من از این پدر مادر من تنها هم، ولی مادر من یه ازدواجی قبل از اینکه با پدر من ازدواج بکنه یه ازدواج دیگه داشت که دو تا خواهر از اون مادرم دارم، سمت مادرم دارم، و 5 تا برادر خواهرم از ازدواج بعدی بابام که اینجا اومد ازدواج کرد از اون دارم.
حالا اونا مهم، ولی اون دوتایی که از قبل بودن تو زندگی شما در زمان کودکی شما نقشی داشتن؟
نقشی داشتن که خب بعضی وقت ما زنگ می‌زدیم خونه‌شون نهار می‌رفتیم، از اینجور کارا دیگه. نقش تعیین کننده به اون صورت نداشتن، ولی خب در ازدواج من نقش داشتن که من بیشتر به شما خواهم گفت.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از عرضم بزرگتون که بعد این جریان گذشت، چون من تنها بودم و محیط ایران خب من جوان بودم، رفیقا دور من گرفته بودن، خب خودتون دیگه بهتر می‌دونید دیگه. دیگه ما دختر بازی میکردیم، معذرت میخوام زن بازی میکردیم، و من خوشم نمیومد از این تیپ زندگی، خوشم نمیومد. تا اینکه من با خانومم آشنا شدم.
چند سالتون بود وقتی آشنا شدی؟
من 28 سالم بود.
بله.
عزم بزرگتون، و این جریان ادامه داشت. مثلا مادر من یک سال میرفت اونجا میموند، دو سه ماه میومد ایران میموند، دوباره میرفت یک سال دو سال اونجا میموند، دوباره دو سه ماه میومد ایران میموند، به همین صورت. عزم بزرگتون که این جریان به این صورت شد که من، خب مادر منم خیلی آدم خسیسی بود، به هیچ شما پول نمیخواست خرج بکنه. پدر منم که منو ول کرده بود به هیچ شما خرج نمیداد، و من سه شب در آژانس میخوابیدم، اونجا میرفتم هم درس میخوندم هم کار میکردم. فقط یه هزینه تحصیلم البته داد، نمیخوام بگم از حق نبود بگذارم، 100,000 تومان هزینه تحصیل دو سال من داد که من تو دانشگاه آزاد درس خوندم، دو سالش هم که دولتی خوندم. بعد تا این شد که من با خانمم آشنا شدم. با خانمم که آشنا شدم، خب در سن 28 سالگی موقعیتی نبود، چون نه من پولی داشتم نه از خودم خونه‌ای داشتم، هیچی نداشت، موقعیتی نبود برای ازدواج، و خیلی دوست داشتم که خانواده تشکیل بدم. بین دو ماه تا سه ماه از آشنایی من با خانمم که گذشت، یه روز خانمم اومد گفتش که آره تو، من الان دختر نیستم، تو یه همچی کاری کردی، در صورتی که من اصلا انجام نداده بودم یه همچی کاری.
اصلا احتمالش هم نبود، یا اینکه یعنی کلن دروغ بود، یا اینکه مثلا فکر کردید اتفاقی نیفتاده افتاده بود؟
نه افتاده بود واقعا نیفت. آنستی دارم میگم، چون الان که در شرف اتمامه دارم، آنستی دارم میگم. بعد از 14 سال،
یعنی شون اینقدر راحت میتونستم به خود شما این دروغ رو بگن؟
نه حالا همینه میخوام بهتون بگم.
من خواهشی ازتون بکنم، من چون متاسفانه به پیام رسیدم، بذارید پیام رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. تمنام کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
خون چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوت، به مرکز نیلوت،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوت، در مرکز نیلوت،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوت راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت.
بله، آفرین به نیلوت سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005، 818-662-5005.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosen.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بزرگتون داشتم میگفتم خدمتتون،
همسرتون یعنی خانمی که با ایشون ازدواج کردید در زمانی که شما 28 سالتون بود، ایشون چند ساله بودن؟
ایشون 23 سالش بود.
بعد میگفتید خب؟
بله. بعد ازم حضور اومد گفت اینو، گفتم تو که میدونی من یه همچی کاری نکردم. گفت نه کردی و اینجی رو. بعد مادرش به من زنگ زد، گفت ما نمیدونم میدیم شکایت میکنیم، تو رو میکشیم، فلان دایش اینجیره اونجیره. من پیش خودم نشستم فکر کردم، گفتم خب حالا این یه موقعیتی، حالا به هر حال هر کسی این کار کرده، با این کار هم من از این جریان، از این زندگی که این تیپی دوست ندارم نجات پیدا میکنم، همین که خب این از این جریانی که سرش اومد حالا هر کیو برده یا کار خدا پسندان است، این کارم انجام میشه. در این حال خب چون این اتفاق افتاده، منم پول ندارم، اونا مجبورن شرایط منو قبول کنن و ما با هم دیگه ازدواج میکنیم. هم اون یه صرفه، یک صرفه از این جریان میبره، هم من یک صرفه.
حالا اگر شما قبل از این ماجرا یه روز قبلش میگفتید میخواد با ایشون ازدواج بکنید، ایشون اگه هدفش ازدواج بود که خب خوشحال میشدم اون کارو میکرد.
ما اصلا هدفمون ازدواج نبود، ما فقط دوست بودیم با هم. ما هم دوست بودیم، اصلا هدفش ازدواج نبود. بچم
چه مدتی با هم آشنا بودید که این حرفا زده شد؟
سه ماه، در عرض دو سه ماه این اتفاق افتاد.
حالا خب بعد چه شد؟
آره عرضم بودیتون که خلاص اینا اومدن و من پدرم ایران بود، نه مادرم ایران. خلاص زنگ زدم به پدرم و پدرم گفت او تو واقعا کردی و اینا. و دیگه منم چی بگم اون موقع؟ از یه طرف از ترس بی‌آبرویی میترسیدم، از یه طرف از اینا میترسیدم. و کسی هم نبود، نمیخواستم آبروی خانوادگی هم نمیخواستم زیر سوال بره. گفتم آره آقا ما کردیم این کار. من اون موقع گفتم آره من به گردن گرفتم کردیم. خلاصه اومدیم و این کار انجام دادیم و اینا اومدن و ما با هم دیگه ازدواج کردیم. مادر من از اینجا گفتش که نکن بذار من بیام، ولی من به حرفش گوش ندادم متاسفانه و انجام دادم کار. این جریان گذشت، چند ماه بعد از اینکه این جریان گذشت، مادر من از فرانسه اومد و شروع کردن تو خانواده با هم دیگه آشنا شدن. و بعد از اینکه عقد انجام شد، هنوز عروسی انجام نشد، خلاصه عروسی می‌خواستن بگیرن. خب مادر منم که پول نمی‌خواست خرج بکنه، خلاصه به هر حال اونا تمام کادوهای عروسی که اونجا افتاده بود و پول اینا رو اونا رو برداشتن و خرج عروسی گرفتن. یعنی هیچ کادوی عروسی هم ما نگرفتیم تو این جریان که
خب خرج عروسی رو هم ندادید دیگه به هر حال.
حالا در ادامه میگم که چی شد، در ادامه میگم که خب. من چی جبران کردم این جریان، چون خب اولش واقعا دستم خالی بود، نمیتونستم کاری بکنم. اون موقع واقعا نمیتونستم کاری بکنم. خلاصه این گذشت و و چون اینجوری شروع شده بود، این جریان اینجوری شروع شده بود، مادر من نمیتونست این عروس رو قبول بکنه. به این خاطر اینا همیشه، چون ما تو خونه مادرم زندگی میکردیم، هر موقع که مادرم از خارج میومد اینا با هم مسئله و دعوا داشتن. تو این مدت این جریان گذشت و من چی میگن اقدام کرده بودم برای گرین کارت. وقتی که ازدواج کردم دیگه باطل شد اون جریان، گرین کارت باطل شد. این گذشت چندین سال گذشت، حدود مثلا ما سال 76 ازدواج کردیم، حدود 3 سال از این جریان گذشت. تو این 3 ساله من خدا شاهد اصلا چک نمیکردم ایشونو که ببینم که مثلا به من خیانت میکنه نمیکنه، ولی به صورت تصادفی من 3 دفعه این جریان رو فهمیدم که خودش هم قبول کرد. 3 دفعه به صورت تصادفی فهمیدم که ایشون اقدام کرده به اینکه میخواسته به من خیانت بکنه، به کسی دیگه میخواسته در ارتباط باشه.
یه آدم بود یا 3 تا آدم مختلف؟
سه تا آدم مختلف.
بذار قبل از اینکه پیش بری، آیا فرزندی هم از این ازدواج دارید؟
نه. بله الان فرزندی داریم. بله اون موقع نداشتیم. این جریان که شد، گفتم آقا من میخوام طلاقت بدم، من والا نمیخوام، من اومدم این کار کردم، هم من از این جریان نجات پیدا کنم، هم تو از اون جریان نجات پیدا کنی، ولی تو نخواستی وفادار بمونی به این زندگی. این سه باری هم که اتفاق افتاده، بدون اینکه من کنکاش کنم، و البته یک بارشو من، چون یک بار اتفاق افتاده و دفعه دومو من با کنترل متوجه شدم، ولی دفعه سومیشه نه، چون زن یارو زنگ زد خونه ما گفت و دست از سر شوهر من مردار با من صحبت کرد، یه همچه حالت متوجه هستیم. بعد هیچی، بعد از اموزه گفتم من دیگه با تو نمیتونم ادامه بدم. به هیچ آقا من خودمو میکشم، نه من غلط کردم، من اینجور من اونجور. یه پلی ما داشتیم رد میشدیم، من زدم کنار گفتم واقعا خودت میخوای بکشی برو به خودت بعد کن، این بالا پایین. پیاده شد از ماشین، دیدم رفت لب پل واستاد، وسط زمین هوا من اینو گرفتم، وسط زمین هوا خودش دقیقا پرت کرده بود، من زدم وسط زمین هوا اینو گرفتم کشیدمش بالا. گفتم آقا جان تو رو خدا، من آخه چی با تو چیکار کنم؟ من که به همه کار تا جایی که میتونستم، هر کاری که میتونستم برای تو انجام دادم، تو چرا رفتی؟ گفت من اشتباه کردم، غلط کردم، اینجور کردم. گفتم خب پس فقط یه کاری میمونه، تو بیا یه ضمانت نامه معصری به من بده، این سه مورد گردم میگی که اگه دفعه بعد اگه اتفاق افتاد هیچ گونه حق و حقوقی نداشته باشی، بخوای از این زندگی بری. گفت باشه من میام همین کاری میکنم. باش ما رفتیم و خلاصه به اجبار اینا رفتیم، این ضمانت نامه رو از ایشون گرفتیم و دوباره زندگی ادامه پیدا کرد.
یعنی ایشون قبول کرد که در زمان ازدواج با شما به شما خیانت کرده و اینو به صورت رسمی نوشت داد دست شما؟
بله. از بزرگ ما رفتیم سند معذری از ایشون گرفتیم بابت این سه مورد که ایشون قول داد متعهد شد دیگه تکرار نکنی همچی کاری رو. این جریان گذشت سال 79. بعد پدر من از آمریکا زنگ زد که حالا اگه میخواین درست بکنیم من میتونم درست بکنم کارتونو. من رفتم به خانمم گفتم نها کن این همچی چه حالتی شده، ولی گفته که اگه شما بخواد کارتون درست بشه شما باید اول نمیدونم جدا شین، بعد نمیدونم ازدواج کنین که شما مجرد محسوب بشی بتونی اینو اپلای بکنی همچی حالت. خلاصه ما این کار انجام دادیم، حدود یک سال خورده ای ما به صورت مخفیانه جدا بودیم و این کار انجام شد و دوباره اومدیم ازدواج کردیم. این گفتش که آقا من بچه میخوام از این چیز. تا اون موقع ما بچه دار نشده بودیم. گفت من الا بلا بچه میخوام و فلان میخوام و اینجور میخوام. ما رفتیم گفتیم خب باشه بریم دکتر. رفتیم دکتر، دکتر گفتش که آقا شما سالمی، این خانومت مشکل داره، باید عمل جراحی بشه واسه اینکه بخواد بچه دار بشه. گفتم خب ما بخوایم بریم آمریکا اونجا میتونیم همچی کار کنیم؟ گفت آره میتونیم بکنیم. نگو که تو این مدتی که ما این کار کردیم، رفتیم آزمایش دادیم، با دوربین رفتن داخل نگاه کردن و ماده رو زدن، این مجرا که بسته بود مجرام است که باز شده. ایشون همزمان با اینکه من پکیج گیرین کار دارم داشت، ایشون حامله شد.
از کی؟ از شما یا از کسی دیگه؟
از من با هم. حالا الان که این اتفاقات افتاده که براتون میخوام تعریف کنم، الان من شک کردم، ولی فکر میکنم باید با من بوده باشه قاعدتا. بعد چی اومده با اومده گفتم ناگو من الان پکیجم اومده است، تو الان این اتفاق افتاده من میتونم نرم، همه چی رو فراموش میکنم میمونم پیشت. گفت نه ما حتما باید بری و ما زندگی اون اینجوری، من با مادرت نمیتونم بسازم از اینجوری. خلاصه در لحظه آخری که مثلا سه ماه از موقعی که ایشون آره که سه ماه بعدش ایشون یک دعوای شدیدی با مادر ما کرد و مادر ما ایشون از خونه انداخت بیرون رفت خونه مامانشینا. رفت خونه مامانشینا و یه ما بعدش مامان ما رفت خارج، یه ما بعدش هم ما اومدیم آمریکا. حالا من فکر میکردم که مثلا این جریان یک سال طول میکشه که کارشون درست بشه. اومدیم اینجا، حالا هیچ پولی هم نداریم، همه پولا هم اونجا یه سری چیز داشتیم فروختیم اومدیم دادیم دو دستی به باباه، رسیدیم اینجا بدون پول بدون هیچی. یه مرتبه دیدم آقا میگم 5 سال طول میکشه که این جریان درست بشه. آقا 5 سال طول میکشه جریان درست بشه؟ زنگ زدم به خانواده آقا میخوام الان برگردم. نه میخوای برگردی الان هیچی نداره، هیچی نیست، مامانت هم که ما را خونش بیرون کرده و از این صحبت ها دیگه. خلاصه من موندم تو این جریان که باید بمونم اینجا تا این کار درست بشه. خلاصه با دست خالی آقا ما 14 ساعت در روز 7 روز هفته من اینجا 5 سال رفتم کار کردم، هم پول میفرستادم ایران برای ایشون، هم خواهرم اونجا بود 10 میلیون تومان به ایشون پول داده از این مدت، همین که خودش میرفت یه جایی کار میکرد توی شرکتی و از اونجا یه پول مختصری از اینجا.
آیا اونجا وقت بعدی بچه اونجا متولد شد؟
بله بله بچه متولد
شد. شما بچه رو دیده بودید دو سه چهار ساله که یا نه؟
من یک بار رفتم ایران حدود دو سال خورده که گذشته، یک بار رفتم ایران بچه‌مو یه دو سه ماه دیدم که اون دفعه رفته بودم مثلا بمونم و دوباره برنامه شد دوباره برگشتم. خب برگشتم و خلاصه در از این مدت مادر ما فوت کرد در فرانسه و یک سال مونده بود من سیتی داشتم، ایشون هم فوت کرد و بعد اومدیم و صحبت کردیم. خب دیگه سختی های زندگی ما تا الان که بی پولی بود و کار کردن سخت بود و اینا تموم شده دیگه، گفتم حالا پس من الان که اینجوری شده، حالا یه پولی مالی چیزی به من رسیده، من باید جبران کنم این سختی ها که به این رسیده. به هر حال اومدم بهش گفتم نه آقا میدونی چیه، من میخوام از این پولی که به من میرسه 50,000 دلار به تو بدم، تو این پول رو میخوای برو خونه برای خودت بخر، میخوای نمیدونم خود خرجش بکنی، میخوای بذاری بانک از سودش استفاده بکنی، این پول میخوام عزت نفست حفظ بشه، هر موقع میخوای پول خرج کنی خودت دست کنی تو جیب خودت فکر کنی پول خودت خرج کنی. این اشتباه بزرگ من بود، چون اگه من این پولو پیش خودم نگه میداشتم خود براش خرج میکردم، این محبت من بیشتر به چشمش میومد تا اینجوری بهش پول رو دادم فکر که پول خودشه، من دیگه براش خرج نمی کنم، محبت من به چشمش نیومد متاسفانه. خلاصه ایچه ها این بگذاریم، ما بلند شدیم با سیتیزن شدیم، بلند شدیم رفتیم ایران. اینجا من 10,000 دلار پول وکیل دادم کارشون رو درست کردم، بلند شدیم رفتیم اینجا کارهای انصار وراثت هم انجام دادیم، پولا هم گرفتیم، این پول هم دادیم به ایشون، ایشون هم گذاشت بانک اینترست بگیره که از پولش استفاده بکنه قبل از اینکه بیام اینجا. و بلند شدم بردمش ترکیه، 25 روزم اونجا بودیم و کارشو درست کردم و عرضم بود ایشون هم گرین کارت گرفت، دختر منم گرین کارت گرفت و برگشتیم ایران، بلیط گرفتیم و عرضم بودتون اینجا خونه خریدیم و بلند شدیم اومدیم اینجا.
چه سالی ایشون وارد امریکا شدن اگر میشه به سال میلادی بفرمایید؟
2010 اپریل ایشون وارد شد. بهش گفتم عزیزم من میدونم که تو الان تازه اومدی خونه میس میکنی خونه رو، فعلا که من سر کار نمیدم، یه پولی هم ما داریم، بذار این چند ماه رو بریم من کل آمریکا رو بهت نشون بدم که هم در این مدت هم گرین کارتت بیاد، هم سوشال سکیوریتیت بیاد، همین که بعد میخوای بری بشینی درس بخونی اینا رو باید داشته باشی که بخوای بری بشینی دانشگاه درس بخونی، اون کارات هم درست میکنم که بری بشینی درس بخونی. با من دعوا کرد که نه من مسافرت نمیخوام بیام، من زود میخوام برم سر کار، من زود میخوام فلان کنم. گفت آقا تو الان بدون سوشال سکیوریتی بدون گرین کارت کاری نمیتونی بکنی، این دو سه ماه از زندگی لذت ببر، من ببرم تا همه جا بگردنم. خلاصه باورت میشه بابت این سفر چقدر با من دعوا کرد که من نمیخوام. خلاصه آقا ما بردیمش دیزنی لند، بردمش من وگاس، بردم لس آنجلس، بردم سان دیگو، بردم نیویورک، بردم شیکاگو، بردم.
حالا اونا مهم نیست عزیز، چون بذار بریم سراغ کلیات. هر حال جای مختلف بردی، حالا شما چه اصراری داشتید امریکا رو بهشون نشون بدید من نمیدونم، ولی خب امریکا نشون داد چه شد
بعدش که این اتفاق افتاد؟ بعدش کارش هم درست کردم، برای دانشگاه رفت نشید که زبان بخونه که بعدم بره هر رشته که میخواد بخونه. آقای جریان گذشت، بعد این مامانش اینا از ایران زنگ میزدن آره نمیدونم داداشت نمیدونم خرج دانشگاه نداره اینقدر بفرست، ما میخوایم بریم نمیدونم مشهد تو اینقدر بفرست، نمیدونم فلان جز فلان گوشی نمیدونم چی میخواد بخره بالاترین گوشی میخواد. گفتم حالا خانم حالا دو بار این کارو کردی مسئله نداره، میخوای به پدر مادر، ولی دیگه این نشد که اونا خودشونو رو ما حوار کنن. من این پولی که در اختیار شما گذاشتم، این پول در اختیار شما گذاشتم که شما خودت برای خودت خرج کنی، به بچت برسی، به شوهرت برسی، از لحاظ مالی فکرت آزاد بشه. تو الان همه این پولا رو میدی به اونا، بعد بی پول میمونی، بعد برگشت میگه من میخوام برم سر کار. گفتم آقا نمیخواد بری سر کار، تو بشین راحت درستتو بخون، بعد زن و بچت برس، شوهر و بچت برس. بعدم وقتی که یه مدتی تحصیلات کردی، به جای اینکه مثل من بدبخت بری 5 سال کار کنی ساعتی 8 دلار 9 دلار بگیری، ساعتی 20 دلار بهت میدن. بعد حرفی بهش نزدم که گفتم من نمیخوام اون سختی که من کشیدم تو اینجا بکشی، الان یه موقعیت خوبیه، بیا یه همچی کاری بکن. خلاصه آقا به حرف ما گوش نداد، رفت همه این کار رو کرد، هی رفت با ایرانی ها اینجا ارتباط برقرار کرد، سفره دلشو پیش همه باز کرد، هی گفت من شوهرم منو پروتکت نمیکنه، منو ساپورت نمیکنه، منو فلان نمیکنه، هی شروع کرد با من دعوا کردن، هی شروع کرد با من دعوا کردن سر چیزهای مختلف، هی بهانه گرفتن، آخرم رسید به اینجا که گفت من رفتم پیش یه ایرانی کار پیدا کردم، میخوام برم سر کار، دیگه نمیخوام برم دانشگاه. گفتم خانم شما اینجا آمریکاست نمیتونی
حل کرد. حالا بدوید گفتگو و مکالمه رو رها کنین. ایشون تصمیم گرفتن که دانشگاه نرن و برن سر کار. خب بعدش
من به من گفتش که تو باید عوض کنی دانشگاه تو که بری چی بری بیای. من بعد از اون میرفتم دانشگاه، ایشون صبح میرفتن. خلاصه چی آقا ما عوض کردیم اسکیجول، ایشون رو بعد از سه ماه با صاحبکارش ریخ رو هم، به من گفتش که به من یه دونه با هم دیگه نقشه کشیدن که من ایشونو بزنم، ایشون به پلیس زنگ میزنه برای من پرونده درست بکنه. الانم میگه من طلاق میخوام، بندم پرونده دارم. من فقط سوالم اینه، میخوام ببینم که اگه ایشون یه زمانی با همین اتفاقات رو تعریف کردم گفت من میخوام برگردم، من تردیدم الان، یکی که واقعا ایشونو دوست دارم نمیتونم
فراموش. چه ایشونو دوست دارید؟ ایشون که با اومده رفته با یه کسی همخوابه شده، گفته آره. تو با من همخوابه شده، بعد در ضروره زندگی زناشوییتون با سه تا آدم دیگه بوده که شما ازش خبر داری، بعد اومده آره. اینجا حالا میخواد بره، شما چه حساسیت دارید و ایشونو برای چی دوست دارید؟ آخه شما گرفتاریتون آسیبای کودکی خودتونه که به آدما معتاد میشید، بعد آدما رو ول نمیکنید و الا شما دارید به زور به یه آدمی میخواید محبت کنید که بیا به زور من تو رو برم سه ماه دور امریکا به جرخون. یعنی کارهای عجیب و غریبی کرد. حالا اگر ایشون میخوان برن و بعدم با یه کسی دیگه رابطه دارن، شما دیگه زندگی ندارید، برای چی شما میخواید این کار مخالفت کنید؟ برم تو امریکا، اگر یکی میخواد جدا بشه جدا میشه، شما هم کاری نیستید، کاری هم به کارش نشه باشید. با این سابقه ای که شما تعریف کردید، اگر چنین هست جایی به اسم زندگی زناشویی ارتباط باقی نمونه. علاوه آدمی که شما رو در اثر تحریک یه نفر به اونجا برسونه که کار رو به پلیس و دادگاه برسونه، خب میتونه گرفتاریهای بیشتر هم براتون به وجود بیاره. بعدم شما که هرچی داشتید نداشتید در اختیار ایشون گذاشتی، تو کوشش کردید که به هر حال به موضوعای جور دیگه نگاه کنید که من اصولا باش موافق نیستم، ولی خب این شمایی تو چنین کردید. حالا اگر ایشون میخواد بره، برای چی میخواد مانعشون بشید؟
من فقط الان نگران اون بچه‌ام.
نه فرقی چه میکنه؟ شما با این زندگی که درست کردید، تو اون مادری که داره، این مادر مادرشه، با بچه‌ام هست، با شما نباشه فرقش چیه؟ بنابراین شما اگر میتونید با امکاناتی که دارید یه شرایطی به وجود بیارید که هم فرزندتون پلو مادرش راحت باشه، هم وقتی پلو شما میاد بتونید جبران مقدار مسائل و مشکلات او رو بکنید. ولی شما
من الان حقیقتش توی این مسئله گیر کردم، یکی این که همین زنگ دارم بپرسم که من چرا نمیتونم اینو فراموش کنم.
برای که شما حالتون خوب نیست از این، درست بس که من به شما بگم من چرا نمیتونم بدوم، برای که پام شکست. برای که شما یه نگاهی که به دنیا دارید به دلیل آسیبای بد کودکی و پدر و مادری که داشتید و شرایطی که داشتید، یه آدمی هستید که مانند بقیه مردم روابط عادی و معمولی ندارید. روابط شما با همه غیر عادی و غیر معمولی است، و الا زنی که اون بازی رو به دروغ درآورده بود که حالا اون موقع اگر ازدواج رو از سر ترس کردید میتونم بفهمم، ولی بعدن کوشش برای نگهداری این ازدواج و بچه دار شدن که جایی نداشت. برای شما هم که براتون امکان پیدا شد بیاد امریکا، باید میامدید و ایشون رو میذاشید به حال خودش، نه بچه در کار بود و نه تو زندگیتون همچین نقشی داشت. به نظر من الانم اولا حتما یه دکتر برید، هر جا هستید دکتر ایرانی ای باشه کمکتون میکنه. دومی که اگر ایشون با اون آدم روی هم ریخت و برای شما داره برنامه و شرایطی فراهم میکنه که گرفتارتون کنه، جایی برای موندن نیست. بلا به این جمله ازش دوستش دارم هم لطفا بذاریدش کنار، چون چیزی به اسم دوستی نیست، مثل آدم هروئینیست که به هروئین اعتیاد داره. شما اعتیاد دارید ولی دوستی در کار نیست. بنابراین خودتونم آزاد کنید، گیرم نندازید، نگران بچه هم نباشید. به هر حال بچه آمده و بین شما دوتا و بعدم با مادرش خواهد بود. به نظر من موضوع رو بذارید که بگذرد، امیدوارم که از این بعد انتخاب بهتری کنید، ولی حتماً یک کمک حرفه‌ای روانشناس رو بگیرید و مطمئن هستم که میتونن کمکتون کنن که خودتون رو از این رابطه‌ای که به جای سازندگی ویرانگری و گرفتاری داره دور کنید. به هر حال خودتون باشید، من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال دیگه خدمتتون داشتم اگه میشه.
درباره چی عزیز؟
در رابطه با بچه‌م می‌خواستم بدونم که بچه مسئله نداره اصلا، یعنی
فرقی نمیکنه عزیزم شما چی کار میری، بچه شما نباید بچه میآوری، برای بچه با مادرش هست با شما هست، حالا شما دو تا با هم باشی چه فرقی میکنه؟
آقا من میخوام اگه این جریان تمام بشه میخوام بلاشم برم ایران، نمیخوام اینجوری.
نه شما رابطه نشه، شما 4 5 سال اول که تو زندگی بچه نبودید، بچه هم حالا یه سال آمده اینجا، بعدم کنار مادرش، خیلی شما جایی ندارید. اگه میتونید به بچه کمک بکنید بکنید، ولی به خاطر بچه آویزون ایشون نشید که بعدن گرفتاری و خطر مسائل قانونی رو توی مملکت پیدا میکنید. به هر حال این بچه 4 سال 5 سال اول زندگیش با شما نبوده، حالا یه سال با شماست، حالا که مادرش این چنین کرده، شما خیلی جایی تو زندگی اون بچه هم ندارید. اگر او قبول میکنه که بچه رو داشته باشه کمکشون بکنید، مزاحمتی هم براشون فراهم نکنید، ولی خودتون رو گرفتار این خانم و بچه این خانم یا خودتون نکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ببخشید برو من فکر کردم تموم شد چون فهمید یه سال شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. آخ. نمیدونم چیکار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام. من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج می‌برید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
بیش از 25 ساله که ایرانیان خوش سلیقه چای خوش عطر و طعم و باب سلیقه ایرانی صدف رو می نوشند. پس از چای خوش عطر ال گری و هل، همکنون صدف محصول جدید دیگری رو ارائه می ده. چای مخصوص صدف با رایحه خوش گلیاس. حالا دیگه همه سلیقه ها می تونن طعم دلخواه خود رو از میان چای های مخصوص ال گری و هل صدف و چای جدید عطر گلیاس صدف انتخاب کنند. از بامداد تا شامگاه چای صدف با شما و آرامش بخش ساعات شما. با انواع چای صدف روز بهتری را آغاز کنید. نوش جان، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. چای جدید عطر گلیاس صدف.
دکتر ادمودن نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلنر و ریجیسترد اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا می باشم. من فکر می کنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده ای شده ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که همین دوشنبه 16 ژانویه که روز تعطیل هست، مارتین لوتر کینگ دی هست، در UCLA از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر سمیناری تحت عنوان حقوق بشر به زبان انگلیسی و فارسی برپاست که دو پسر من پرهام و فرید با من در این سمینار خواهند بود. ورود رایگان هست ولی دوستان عزیز باید کارت ورودی رو از قبل دریافت کنند. محل برگزاری سالن اکرمن یعنی امتداد خیابان وستوود هست به بعد پارکینگ شماره 6 و میتونن از شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس در وستوود و یا از شیرینی فروشی شاهرزا در گلندل کارت ورودی رو دریافت بفرمایید، چون بدون کارت نمیشه آمد و کارتی دم در نخواهد بود. همچنین به همت جمعی از دوستان خوب ایرانی که سازمان بسیار با ارزشی یا مهمی هم در اختیار دارند، این برنامه به صورت زنده همون موقع پخش خواهد شد. میتونید از طریق اینترنت یا وبسایت www.tvop.com TV مثل همون تلویزیون TVOOP برنامه رو بدون که هزینه براتون داشته باشه در سراسر جهان مشاهده بفرمایید. همچنین به آگاهیتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 17 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز چهارشنبه 1 فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بری شروع خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 ماه مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته آخر رو هم عرض کنم که تعداد جا محدود است، کمتر از 2 ماهی هم باقی نمانده. اگر مایل هستید لطفاً اقدام کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
ببخشید من از استرالیا تماس میگیرم.
خواهش می‌کنم بفرمایید. بفرمایید روی خط هستید بفرمایید.
من بله من یه مشکلی که دارم، من 2.5 سال پیش با یه آقای آشنا شدم که ایشون بک‌گراندشون مال قبرس از ترک قبرس هستن ولی اینجا بزرگ شدن تو استرالیا. من خودم تو ایران بزرگ شدم، یه 5 سال اینجا هستم.
شما چند سالتونه؟
یعنی توی
شما
من الان 29 سالمه
و اون آقا چند سالشونه؟
ایشون هم 30 سالشه. بعد قبل از این رابطه من رابطه جدی دیگه اصلا نداشتم، این تو ایرانم خیلی با کسی رابطه نداشتم و وقتی که اومدم استرالیا یعنی قبل هیچ کسی تو ذهنم نبود قبل از این. بعد ما وقتی با هم آشنا شدیم بعد 6 ماه تصمیم گرفتیم با هم زندگی کنیم و همه چیز خیلی خوب بود و این بعد 3 ماه کاملا من به خانوادهش معرفی کرد و خانوادهش به من به عنوان کسی مثلا عروس آینده نگاه میکردن و بعد 6 ماه ما با هم به مدت 1 سال زندگی کردیم. بعد تصمیم گرفتیم که زندگیمون رو یکم پیش ببریم از نظر مالی، به خاطر همین تصمیم گرفتیم بریم پیش خانواده‌اش زندگی کنیم که هزینه کرایه‌ها رو ندیم یا هزینه‌هامون کمتر بشه.
شما در ایران چی خونده بودید؟ رشته تحصیلیتون چه بود؟
من مهندسی خوندم تو ایران، اینجا هم کارم مهندسی است.
تنها تشورده بودید به استرالیا یا با اعضای خانواده آمده بودید؟
نه تنها اومدم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 خواهر 2 برادر دارم که همشون ایران هستند.
شما چندومی هستید؟ چهارمی یا پنجمی؟
من چهارمی.
نه چون پیداست، یعنی به اصطلاح علمی لاست چایلد، کودک گم شده ایتون پیداست، یعنی کارگردان فنی دن قبل از که بفرمایید بهشون نشون دارم که شما باید یه خانواده 5 نفری باشید و احتمالاً بچه 4 و 5. علتش هم حال و ویژگی و چگونگی یه بیان مطالب. حالا به هر حال شما تصمیم گرفتید که برید برای صرف جویی مالی سراغ خانواده ایشون رو با خانواده ایشون زندگی کنید. بعد چه شد؟
بعد بعد من احساس کردم خانوادهشون، یعنی با خانواده مشکل دارم، چون من خانواده خودم خیلی ایزی گوئینگ بودن و من یعنی خیلی اصلا احساس مسئولیتی تو خانواده نمی کردم، مخصوصا که بچه آخرم بودم، مثلا همه به عنوان من به عنوان بچه نگاه می کردم. بعد خانوادهش خیلی احساس میکنم دیسکریمینیت میکردن، مثلا میگفتن من حتما باید ترکی یاد بگیرم، یا مامانش میگفت که مثلا ما بعدی بچه داشتیم، یه همچی چیزهایی که من اصلا آمادگیشو نداشتم. میدونیم
خواهی نصب کنید شما نصب کنید، ما چرا میریم با یه نفر ازدواج میکنیم؟ فکر کنید وسط همه مردم دنیا اون آدم برای ما بهترینه، بعد شما انتظار دارید که مادر ایشون و خواهر ایشون و نمیدونم دایی ایشون هم برای شما بهترین باشن. خب معلوم عزیز این کارا اشتباه بود، حالا صرف جویی رو مگر ضرورت
نه من این شما چه انتظار دارید؟ بالاخره آدم باید با یکی ازدواج کنه دیگه.
من نگفتم با کسی ازدواج کنید، ولی قرار نیست برید با خانواده زندگی کنی، برای که چه دلیل داره که مادر ایشون؟
ما بخاطر که مسائل مالی سیف کنیم رفت. بعد من احساسی که کردم که برای مهم شد خانوادهش این بود که احساس کنم این خیلی به خانوادهش وابسته است و خیلی نگران بودم در آینده که ما بچه داشتیم شاید خانوادهش بخوان مثلا بچه رو از من بگیرن، چون مادرش کسی بود که طلاق گرفته بود از پدرش و خیلی یعنی استرگل کرده بود که بچه ها پیش خودش نگه داره، بخاطر همین موضوع بچه تو ذهنش خیلی پررنگ بود، بخاطر همین من احساس خطر از جانب بچه آیندم میکردم که خانوادهش برام
نه اذیت نشید تا مهندسه. شما واقعیت موجود رو رها کردید رفتید نگران آینده شدید، برو در استرالیا ما کسی بچه شما رو میگیره میده دست مادرش، مادر شوهرتون آخه.
خب حالا یعنی فهم کنیم من خیلی بی خودی نگران خانوادش شده بودم.
من نمیدونم بی خودی یا با خودی، من از انتظار شما از این که برید اونجا با شما برخوردی بکنن که شما تو زندگی خودتون دارید اشتباس نگاهی کردن دارید که در آینده وقتی من بچه دار شدم و ما طلاق گرفتیم یا نگرفتیم این مادر به دلیل ویژگی‌هایی که داره بچه رو از من بگیره، خب نشون دهنده اون احساس ضعفی است که شما از جایگاهتون تو خانواده خودتون داشتید عزیز. من بعدم الان رو بهش نگاه کنید چه خبر از آینده رو هر وقت موضوع و مسئلهش مطرح شد باش برخورد میکنید. خب الان چه هنوز همچنان تو اون خونه هستید یا بیرون آمدید؟
نه پس ما 6 ماه بعدش مثلا مادرش احساس میکرد من بهش بی احترامی میکنم. بعد من تو کلا خیلی آدم کم حرفیم، یعنی که از یک کسی ناراحت بشم اصلا باشون صحبت نمیکنم، دعوا نمیکنم. بعد گفته بود که این به من کم معلی میکنه، بی احترامی میکنه. بعد دایش یه روز به من زنگ زد با دعوا، خیلی دعوا، بعد که تو به خواهرم بی احترامی میکنی، تو بعد از اون خونه بری، تو اصلا به خانواده ما احترام نمیذاری، در حالی که من اصلا بلند صحبت نمیکنم با کسی هیچ وقت. بعد منم دیگه خیلی ناراحت شدم و همون شب رفتم وسایلم جمع کردم اومدم بیرون از خونهشون، چون همون موقع خیلی سرکارم پیچیده شده.
حالا شما اصلا با هم ازدواجم نصب کنید، شما با هم ازدواجم کرده بودید یا همینجوری فقط با هم زندگی میکردید؟
نه ما زندگی کردیم وقتی رفتیم خونه مامانش نامزد کرده بودیم، یعنی اینکه مثلا نامزد کرده بودیم کلا.
شما اذیت نشی تا ما تو دنیایی هستیم که مردم اول بچه دار میشن بعد ازدواج میکنن بعد نامزدی میکنن بعد میخوان هم دیگه رو بشناسن. آخه شما دارید با یکی زندگی میکنید میری خونه مادرش بعد تازه نامزد میکنید؟ یعنی چی نامزدی؟ یعنی چی؟
خب یعنی فکر کنی نباید میرفت خونه مادرش؟
نه حتما.
خب من نمیخواستم عجله کنم برای ازدواج، میخواستم که وقتا بگیرم.
شما همه این کارهای ازدواج کردید نمیخواستید عجله کنید برای ازدواج؟ بقید بقیستون پرد ثبتش بود در یه جا بابا ای والا. خب خب حالا برگردیم،
یعنی فکر کنید ما در موقعیت ازدواج بودیم؟
من اصلا چی میدونم، من اصلا فکر نمی کنم شما اصلا یه همچین انتخابا با این اطلاعاتی که شما من میدید جای گفتگو داره. خب بر از خانواده به خاطر دایی محترمشون که شما بی احترامی میکنید به خواهره؟
بله من جدا شدم.
خب
نه با مامانش دو تا خواهر داشت با یه مادر، خودشم بچه آخر بود، با مامانش و خواهرش مشکلی نداشتم، ولی وقتی با داییش صحبت کردم کل خانواده با من بد شدن کلا.
خب حالا بعد چه کردی؟ بیاد وارد جزئیات ببینید عزیز. نه ما اونقدر دیگه رو دیتیل نمیخوایم بریم، شنونده گرامی قبلی هم این کار کردن. بالاخره چه کردید شما؟ آمدید بیرون یا نیومدید؟
ما جابجا شدیم رفتیم یک جای دیگه. بعد 2 ماه ایشون تصمیم گرفتن که من بهشون احترام نمیذارم و الان از من جدا شدم، الان یعنی نامزدی به هم زدن و جدا شدم. ولی مشکلی که دارم اینه که هنوزم میاد هر روز به من سر میزنه، چون که ما از نظر سکسی هم هیچ مشکلی نداشتیم، یعنی وقتی ما جدا شدیم من با خودش شخصا هیچ مشکلی نداشتم، یعنی بیشتر چون احساس میکنم خیلی به خانواده وابسته است، خانواده داره روش تاثیر میذاره، چون بعد از اون موضوع دیگه خانوادهشون منو نمیخواستن به خاطر همین. حالا نمیدونم که الان این رابطه پیش میره یا منم کلا باید بیخیالش بشم.
آخه عزیزم شما بحثر سر از ازدواجتون داریم، شما یه دختر ایرانی تو ایران بزرگ شدی، رفتید اونجا، هنوز فرض کنید دو سالی نیست یا دو سال و نیم است که در استرالیا هستید، میرید سراغ یه آدمی که مال استرالیا هم نیست، ایرانی هم نیست، و بعد ظرف 6 ماه آشنایی میرید باش همخونه میشید، بعد به دلیل صرف جویی مالی پا میشید میرید خونه پدر و مادرش، بعد یه مردمی با یه فرهنگ و نگاه دیگری، بعدم این بچه به من نگید که این آقا که ایشون خانوادش به او وابسته است، اونم وابسته است، بعدم آمده به شما میگه تموم شد باید بریم دنبال کارمون. شما چرا فکر میکنید که یه رابطه خوبی داشتید و ازدواج خوبی داشتید یا ازدواج خوبی میتونید داشته باشید؟ این که رابطه جنسیتون هم با هم خوبه که معنایی نداره. اولا من خیلی مطمئن نیستم با آگاهی هایی که شما من نشون دادید خودتون میفهمین اصلا رابطه جنسی خوب و بد چیه. به هر حال این چیزیست که احتمالاً شما باش بودی شاید هم خوب باشه، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی اگر یه آدمی به خانوادش وابسته هست و در نتیجه خودش و خانوادش یک واحدن و اونا شما را نمیخوان، شما اونجا میخواید چجوری خودتون رو به اونها به قبول رو اینتو تحمیل کنید و فایده این رابطه چیه برای شما؟
یعنی فکر میکنید کلن این رابطه اصلا دیگه هیچ فایده ای نداره؟
به من بگید سه تا چیز خوبه این مرد چیه که شما میخواید باش زندگی کنید؟
ایشون الان بیکار هستن، یعنی من از نظر کاری
خوبشون
که اخلاقش خیلی خوبه، یعنی اینکه من با بیشتر مردایی که برخورد کردم خیلی سریع دعوا میکنن یه مشکلی پیش میاد، ولی خب ایشون اخلاقش خوب بود.
آخه عزیزم شما یه دادمی ده، ایشون کسیست که دعوا نمیکنه، ولی این که سبب میشه آدم با کسی خوشش بیاد، برای شما تجربتون با آدم ها که از ایران هم معلوم آمدید، مرد رو یه زورگوی قلدر میگه، حالا ایشون خودش قلدر نبوده، مادرش که بوده، دایش که بوده، خب
بله.
این که اولش که ایشون دیگه چی؟ دیگه حسن دیگه ایشون چیه؟
دیگه اینکه مثلا خب من بیشتر دوست داشتم برم مثلا ماهیگیری، کمپینگ، از این چیزا، بعد خب دیدم ایشون هم همین علاقای مشترک رو داره، به خاطر همین گفتم که جلو از نظر، چون من مسئله مالی برام خیلی مهم نیست که مثلا حالا مردی از نظر مالی،
نه من کاری به اون ندارم. نه آخه عزیز من چرا همچی حرفایی میزنید که از ایران میگن پول مهم نیست؟ شما به خاطر صرفه جویی پاشید رفتید تو خونه مادرش، براتون پول مهم نیست؟ چی میگی؟
من میخواستم خونه ب...
خب دیگه پس عزیز چرا اینقدر شما اینقدر متضاد افزای؟ شما برگردید به من بگید پول برای من مهم نیست، بعد پا میشید برید خونه مادرش برگی بخواید خونه بخرید؟
نه منظورم نیست که حالا یه مرد دنبال یه مردی نبودم که حتما از نظر مالی خیلی
من هیچ وقت راجع به مردای دیگه با شما صحبت نکردم عزیز، من درباره خوبی هایشون صحبت کردم و شما آخر کار معلوم شد دیگه. که چون با یه کسی میتونید به کمپینگ و ماهیگیرید پس به درد شوهری هم میخور، ولی این که به خانوادش وابسته، بابا خیلی ملاکاتون خوبه میدونید، من نمیدونم شما گفتید مهندس چی هستی؟
من ملاکی
نه شما, نه شما به نظر من عزیز اطلاعاتتون درباره خودتون و انسان و ازدواج و خانواده محدوده، دختر خوبی هستید، دختر ساده سالمی هستید، ولی با این نمیشه زندگی خوب داشته، مقدار تو دنیای امروز آگاهی و توانایی های بیش از این میخواد، یه مقدار مهارت های ارتباطی میخواید و بعد تصمیم گیری های درست. به نظر من شما این تصمیم ها رو فقط همینقدر که بیدردی و بیرنجی بوده و رفع تنهاییتون رو میکرده پذیرفتید، ولی به این که آیا در این رابطه میشه رشد کرد، آیا در این رابطه شما میتونید به علاقه و محبت یه آدمی تکیه کنید و اعتماد کنید، این که خودتون چه حال و احساسی دارید اعتنایی نکردید، و بعدم به دلیل کمدانیتون در این زمینه که اشکال شما نیست، ولی به هر حال وارد یه محیط تازه شدن شما رو به اینجا رسونه. من خیلی در شما آمادگی لازم رو برای یه انتخاب درست و خوب نمیبینم، اصلا کاری ندارم به ایشون، و دوم فکر میکنم که موضوع رو یه مقدار باید عمیق‌تر و دقیق‌تر باش برخورد کرد تا در این حد سطح و رویه‌ای که شما تا به حال باش برخورد کردید. نجاتا اگر اونجا بتونید یه کمکی بگیرید با یه روانشناسی که امیدوارم ایرانی باشه بهتر است، یا اگرم نباشه فرقی نمیکنه، به هر حال یه گفتگوی داشته باشید که در مسیر رشد و بهتر کردن خودتون حرکت کنید. ولی من این رابطه رو خیلی رابطه‌ای که بهش روش حساب کردم، میگم نگرانی من اینه که موقع صاحب فرزندی بشید و اون وقت تمام عمر شما و او گیر و گرفتار این بچه و مسائل و مشکلات مربوط به اون بشید، درست مانند شنونده عزیز قبلی. این است که من بهتون توصیه میکنم اگر هم میخواید این رابطه رو ادامه بدید، اولا حتما پرو روانشناس برید و دوم مبادا ازدواج کنید تو بچه دار بشید. بذارید مطمئن بشید همه چیز سر جای خودش درست و خوب است، اون وقت اگر خواستید اقدام کنید. ولی الان یک کمی صبر کنید و با آهستگی پیش برید، مخصوصا ایشون هم که الان با خانوادهش یه جوری این رابطه رو به هم زدن. من به پیام ها رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی،
تمنا میکنم. خواهش کنم شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای اینترا بخورید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای اینترا.
از سواحل اقیانوس هند و مزاری سرسبز سیلان، عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورند. چای را پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرده برای من و یا شما اتفاق بیفته، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: پیام شایانی، وکیل تصادفات. و من اولین، مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی، تا پایان رسیدگی به پروندتان همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9.
اگر میخواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمتها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 24مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا کابولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد اکسرسیزم میخواستم بدونم که آیا واقعیت داره یا نداره. برای نداره علم چی میگه راجعه، چون در موردش تحقیق کردم. بیشتر اینجوری که فهمیدم این که درجه بالای اسکیزوفرنیا است، ولی میخوام بدونم چی هست و چرا اینو میگن و چرا از کسایی که بعضی یعنی دین مسیحی اعتقاد دارن به این موضوع کم باور دارن، حتی ایرانیای مسیحی مون یا آمریکایی یا فرقی نمیکنه.
ببینید
من ممکنه قصد بشم، اگه قصد شدم لطف کنید به هم توضیح بدید از رادیو گوش.
آخه ببین عزیز، دو سه رو چهت من اگر دو سه رو نکته رو مطرح کردید. اولا این که من و شما میتونیم باور داشته باشیم به دلایل مختلف. این که در برخی از جوامع یه باوری بیشتر هست، خب همطور که اشاره کردید، روزی که فرض کنید شما یه تصوری از وجود شیطان داشته باشید به عنوان یه موجود، که این موجودی که اسمش شیطانه به گونه های مختلفی در زندگی شما نقش داره و یا ای بسا بدی ها و اینها به خاطر او هست، طبیعی است که وقتی که بخواید چهره ها و جلوه های دیگری از این شیطان رو در یه صورت های دیگه در بیارید، خب باش راحتید. در حالی که اگر شما کسی هستید که به وجود چیزی به اسم شیطان باور ندارید و معتقدید جهان واقع همین است و همین قواعد و موجودات و نیروهاش هم همین است که ما از نظر فیزیکی یا اگر به حرفه‌های دیگه رشته‌های دیگه مرتبط از اونجا میشناسیم، همونطور که خودتون اشاره کردید جهان علمی که تعیین کننده واقعیت این دنیا هست، خب هرگز دنبال این فکرا نمی‌ره. یعنی اگر کسی به من بگه شیطان، من همجوری معطلم، اون اصلا راجع به چی داره حرف میزنه و اصلا معنایی برای من نداره. ولی اگر یه کسی باور به یه موجودی داره که به عنوان شیطان میاد کارا رو خراب میکنه یا خرابی‌ها از اوست، که خب آمادگی داره برای این حرفا. ماجرای این که می‌فرمایید معلوم دنیای علم ابداً همچین تأثیر و ارتباطی رو نمی‌بینه و در آدما آنچه رو که برخی از اوقات از خودشون بروز میدن رو هم میتونه نشون بده بیماریه یا برخی از انواع بیماری، حالا اسکیزوفرنی یکی از اوناست. بعدم با دارویی که به اون آدم میدن دفعه 30 سال دیگه از این ماجراها درش خبری نیست و هیچ نقش و تأثیری هم هرگز شما که بشه قابل بحث و بررسی باشه یا مطالعه باشه کسی ندید. حتی هم که ادعا میکنه اگر ببرند و زیر کنترل واقعی، نه نظری و عقیدتی آدم ها قرار بدن، آخر کار معلوم میشه که هیچ خبر نیست. درست پس که من به شما برگردم بگم تو خونه من یه موجوداتی چیزا رو این ور اون ور میبرن، ولی اگر آمدند و چیزا رو چک کردن و دوربینا رو گذاشتن، وقت بعد میبینید که هیچ کسی هیچ چیزی جا به جا نشد، اتفاقی هم نیفتاد. بنابراین افرادی که این باورها رو دارن که این نظریات رو به گونه‌ای که من و شما قبول و رد یا اثبات و نفی میدونیم که نمیتونن انجام بدن، بنابراین میمونه در حیطه باورهاشون، احساساتشون و در بسیاری از نقاط جهان به دلیل نوع فرهنگی که دارن برخی از باورها خیلی راحت تر جا میفته. به همین جهت است که فرض کنید در هندوستان ماجرای ارواح و یا دخول و خروجشون یا رینکارنیشن، تناسخ جا داره، در حالی که یه جای دیگه دنیا اصلا ازش خبری ندارن. ما من و شما میتونیم در ایران به دلیل ماجرای توطئه و نظام چندزنی به جادو و جنبل و این که از طرف جادو کردند و این چنین یا آنچنانش کردن نظر داشته باشیم. آدمایی که اصولا از عهده گرفتن حق خودشون بر نمیان، حالا به ماجرای نفرین و اینا هم اهمیت میدن و در نتیجه یکی بعد از دیگری مسائل و مشکلات دیگری رو میتونن به وجود بیارن، ولی ابدا پای و مایه نداره عزیز. یعنی اینا فقط یه مقدار بازی و سیاه بازی است و بیماری، و در نتیجه اینکه کسی به اینا باور داره اگر حاضر باشه یه اصولی رو برای اثبات و رد بپذیره، میشه احتمالاً بهش نشون داد که واقعیت نداره. اگرم خودش یه چنین احساس و نظری داره، غالب اوقات میشه نشون داد که بیماری و گرفتاری کجاست. این رو به صورت‌های مختلف میشه نشون داد. بعدم خیلی راحت عرض کردم اگر داروهاشو مصرف کنه، شما یه دفعه می‌بینید که این افکار و عقاید دور می‌ریزه و دیگه راجبش هم حرفی نمیزنه، اون تجربیات و اون عقاید و نظریات عجیب و غریب رو هم نخواهد داشت.
اوکی، پس اینی که می نویسن توی رایل، من سرچ کردم خوندم که توشون صداهای عجیب غریب این آدم ها در میاد یا توی بیمارستان می بندنشون، اسم علمی این بیماری چی میگه؟
هیچ اسم هیچ صدای عجیب و غریبی نیست. صدایی است که حنجره انسانی میتونه تولید کنه. ابداً چیز عجیب و غریبی نیست. حتی تو این فیلم هم که درست میکنن که حالا بسیار از اوقات با واقعیت نمیخونه، یه صدایی است که دستگاه صوتی انسان میتونه تولید بکنه. فقط مهم اینه که چجوری نفس میشه و از توش چی در. ابداً عزیز، یعنی ببینید خنده دار است که من شما اذیت نشید این جمله رو به کار بدن، چون به شما مربوط نیست که اصلا بخوایم از تو اینا یه چیزی در بیاریم و من و شمایی که فقط چون صدا مثلا صدای کمی غیر عادی است، گرچه همیشه میتونن آدمای دیگه اون صدا رو در بیارن، غیر عادی است، حالا فکر کنیم پس یه چیز واقعی هم اونورش اصلا هیچ اینا برای کشف و درک هیچ موضوعی معنایی نداره. و بعدم حالا بعدش هم مثلا میخوان چیکارش بکنن، یا بعدن کارهایی که در ارتباط با اون میکنند کارهاییست که از اون به هر حال عجیبتر و غریبتر و غیرعادی‌تره. عرض کردم اینا باورهاییست که شما همه جای دنیا آدم ها میتونن داشته باشن. شما تو تیمارستانهای روانی که برید با توجه به زمینهای فرهنگی و محیط و باورهاشون اعتقادات عجیب و غریبی درباره موضوعی مختلف و متفاوت دارن. به همجاست که مثلا در ایران که ماجرای نجات و نجات دهندگی و نجات مردم و کشوری مطرح بود، شما اگر به تیمارستان ایران می رفتید 50 تا ناپلئون داشتید، 100 تا رضا شاه داشتید، حتما الان 100 تا خمینی دارید. یعنی می خوام بگم اونجا اصلا شما یه جامعه دیگه‌ای که به موضوع رستگاری و نجات انسانی به این صورت جمعی نگاه نمی‌کنه، خیلی با ناپلئون و رضا شاه کاری نداره. نتیجتاً موضوع کاملا فردی، فرهنگی، بیماریه. و البته آدما با اطلاعات و دانش کم باورها و اعتقادات عجیب و غریب و عجق و عجق فراوون دارن، چون مثلا اگر من شما بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیده باشیم و پایه‌های استدلالی ما ساخته نشده باشه و ضمناً نظام باورها و اعتقادات، یعنی بیلیف سیستم و احساسات و عواطف، فیلینگ اند ایموشن، که در اون زمان شکل و فرم اصلی خودش رو میگیره، شکل بگیره، بعدن شما تا 60 سال بعد اگر خودتون درست نکنید به این نوع باورها کاملا پایبندید، حتی اگر ستام دکترا در رشته‌های خیلی علمی هم داشته باشید. چرا؟ برای اینکه نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف همطور مثل نظری که من شما راجع به مادر و پدرمون داریم، به دلیل اینکه بالا میره سنمون یه دفعه تبدیل به چیزی عکسش نمیشه. همچنان پدر و مادر در بسیاری از زمینها برای ما میمونن، برای که اون تصمیم 5 6 7 سالگی من و شما درباره این موضوعا و نتیجه گیری که از همه اون حالات و احساسات و تجربیات داشتیم وضعیت ما رو مشخص میکنه که من 60 سال بعدش هم راجع به مادرم و پدرم به گونه ای صحبت کنم که بچه 6 ساله حرف میزنه. حالا یه مقدار تفاوتی کرده ولی نه اونقدر. در حالی که دانش من درباره بقیه مسائل همه چیز رو دگرگون کرده. اون نظری که من در 6 سالگی درباره باران یا میکروب یا مرگ داشتم اصلا ندارم، ولی نظری که راجع به خاله و عمه داشتم همچنان میتونه سر جای خودش باقی مونده باشه. و این نشون دهنده این است که احساسات و عواطف و باورها و اعتقادات که نتیجه حس و هوش و در حقیقت تخیلند، در 6 7 سالگی شکل و فرم میگیرن. اگر انسان ها بعدن با نگاه عاقلانه و واقع بینانه‌ای که به کمک علم هست، یعنی علم و عقل و واقعیت، همه اونا رو دیگرگون نکنیم، من و شما در سن 60 سالگی همون 5 6 ساله ایم و در نتیجه باورهای عجیب و غریبی از این قبیل بسیار عادی است. به همین جهت که ما سمیناری تحت عنوان علم و شبه علم با همکاری دوتا استاد خوب و عزیز داشتیم که الان 8 تا سی دی هست که درباره 20 تا از اینجا 30 تا از این موضوعها و مطالب که همش موضوع چه است، مسئله چه است صحبت کردیم. نه این موضوع به خصوص برای که اینکه کاملا یک گرفتاری و بیماری انحرافی و افراطی است و آدم ها با توجه به زمینه باورهایی که دارند ناچار به موضوعاتی از این قبیل میتونن اعتقاد پیدا کنند و بعدم به دلیل گرفتاری ها و بیماری ها که دارن و عدم تمایلشون به یه تجزیه و تحلیل علمی برای اثباتش اونجا میمونن. البته معلومه که بسیاری هم درباره علم و اصالت علم بحث دارن، یه دشون هم اصلا این موضوع رو چون علمی نمیدونن خارج از اون حریم میدونن، که البته اگر این دومی هست میشه اونا رو فهمید. در نتیجه دیگه بحث درست و غلط و اثبات و رد و اینهاش مطرح نخواهد بود.
اوکی، پس این باوری که انسان داره و هیچ اسمی از این اکسرسیزم علمی اسم علمی براش وجود نداره.
مطلقاً عزیز، یعنی اصلا شما اگر هزار جلد کتاب علمی که در دانشگاه‌های معتبر درس داده میشه، جز وقتی به بیماری‌ها میرسن بگن این بیماری‌ها مثلا فرض طرف یه مقدار ایلوژن یا دیلوژن یا هالوسینیشن داره، حالا این هالوسینیشن میتونه آدیتوری باشه، یعنی صدا بشنوه یا چیزای از این قبیل، بحث راجبه اونا شده ولی به عنوان علائم و نشانهای بیماری، ولی چیزی که شاید باشه یا حرفی دربارش زده شده باشه یا یک کسی در جهت تاییدش یه جمله گفته باشه، من به راحتی میتونم بگم تو هزار جلد کتابی که در این زمینه ها هست یا این موضوع هست که از نظر علمی و دانشگاهی حتی یه جمله هم نیست، یعنی ابدا نیست، یعنی موضوعی نیست عزیز، یعنی اینا باور نیست، اینا اوهام و خرافات و بیماری آدم هاست. یعنی که فرض کنید یه کسی تصور کنه، روی خط همین رادیو آقای تشفه وردن و گفتن من هر وقت که تلویزیون میبینم دو تا توی اون صحنه تلویزیون من یا در تصویر تلویزیون من همیشه دو تا الیناگ، یعنی دو تا از این آدمایی که از کرات دیگه اومدن اونجا نشستن و من میبینمشون و با من حرف میزنن، به همین سادگی. در نتیجه شما وقتی همچی چیزی رو میشنوید، خب باور و اعتقاد اون آدمه و واقعا هم میبینه، ولی شما اینجا با هالوسینیشن روبرو هستید، یعنی یک کسی هستید که این تصورات و تخیلات رو داره و واقعی میدونه. شما اگر فیلم بیوتیفول مایند رو ببینید، که حتما توصیه میکنم ببینید، این آدم حتی میتونه با یه آدمی که وجود نداره تو خیابون کتک کاری کنه و زمین بخوره، اصلا آدمی اونجا نیست. من فکر کنم یک کسی منو گرفت هول داد در زدم به اونجا بعد خوردم زمین و تا اونجا میره که موضوع اینقدر واقعی است، یعنی من با اون آدم درگیر میشم، زمین میخورم به خاطر هولی که او مثلا به من میده، در حالی که اصلا اونجا آدمی نیست. یعنی انسان تا این اندازه توان اینو داره که جان رو در ذهن خودش بسازه. اصلا ماجرای فکر کنید شعر یا موسیقی یا هنر یا اختراعات از کجا اومده؟ این مفهوم بسیار محدود تخیل است که در اونجا پایه‌ای داره. کودک انسانی بین 2 تا 4 سالگی تمام جهان رو یک گونه میبینه. بچه‌ها چرا به کارتون علاقه‌مندن؟ یه سگ ویولون میزنه، یه گربه مثلا فرض کنین آواز میخونه یا رانندگی میکنه و باشم هیچ مسئله ای ندارن. علتش هم این است که دنیای ذهن و خیال انسانی توان اینو داره که آنچه که نیست رو برای خودش هست کنه. انسان یه موجودی است که در حالی که یه واقعیتی رو از طریق حواسش به درون خودش گزارش میده و بعد اونو منتقل میکنه، توانایی تخیل و تصور داره. شما الان میتونید تصور کنید که در تهران تشریف برید، مثلا منزل عموی خودتون نشستید، ذهن و خیال شماست و اگر شما رو توی هیپنوتیز ببرن که این تخیل یه مقداری خالص باشه، شما اصلا دوربرتون هم که نگاه میکنید ای بسا چیزی که 20 سال اگر از خانه عمو خبری ندارید یادتون میاد ای رو سربخاریشون هم چی گذاشته، و اصلا 20 سال شما اصلا بهش فکرم نکردید، اصلا یادتونم نبود، ازتونم یک ساعت قبل میپرسیدن هرگز به خاطر نمیاد، یه سربخاری بود که روش مثلا 2 تا مجسمه بود. الان شما تخیل میکنید برمیگردید 20 سال قبل، ذهن شما میره تصویری رو که داشته بیرون میاره میگذاره الان جلو چشمتون و شماست با یه موضوع تازه‌ای روبرو میشید که 20 سال ازن یا ای بسا 50 سال ازش خبر ندارید. من تو کلاس‌های کودک درون بیشتر دوستانی که برمیگردن به کودکی درباره قالی خونه یا درباره سقف خونه یا مبلمان خونه حرفشون هست که 30 سال 50 سال من اصلا هم چیزی یادم نبود، حالا دارم میبینم، برای که تو ذهن من و شما اینا هست. نتیجتا انسان میتونه نه تنها گذشته ای رو که در ذهن داشته در دوباره برای خودش به وجود بیاره و بازسازی کنه و او رو واقعی ببینه، تخیلات کودکی رو هم میشه آورد. یعنی اگر من فکر کنم که برادرم منو در کودکی کتک زد در حالی که نزده یا میترسیدم ازش، حالا میتونم مجسم کنم و حتی به ذهنم بیارم که او در منو میزنه. علت چم این است که در کودکی تفاوتی بین گزارشی که از واقعیت در مغز هست و تخیل هست وجود نداره و به همجاست که بسیاری از مردم حتی تو سنین بالاتر هم تخیلی و یا توصیفی به مورد خفیفترش هستن. اصلا تعجب آور نیست، یعنی اینها پدیدهای کاملا شناخته شده است. درست مثل شما یه بچه‌ای می‌بینید که حالا 6 ماهشه، بعد 6 سالشه، بعد 16 سالشه، شما که نباید تعجب کنید. روزی که دانشی دارید که میتونید به مسئله رشد یک کودک 6 ماهه و 6 ساله و 16 ساله آشنا باشید، از این تغییر و جانش جابجایی و اینا تعجب نمی‌کنید و این دیگرگونی‌ها براتون عادیه. نتیجتا وقتی کسی این حرفو میزنه، بسته به اینکه شما می‌خواید در اون باره چه کنید، خب سراغ موضوع میرید و مطلب رو کشف و درک میکنید، ولی اینکه حقیقتی داره حتی به اندازه سر سوزن و یا تردیدی دربارش وجود داره ابدا، یعنی در حدی که ما با یه قطعیت و قاطعیت علمی با موضوع برخورد میکنیم ابدا، که شیطان باشه و تو وجود کسی بره و بعدن او چنین و چنان بکنه ابدا. یک موردش هم آدم ها اگر بخوان نشون بدن نمیتونن، یعنی شما یه نفر بیاید بگید اینجوری آره ببینید این حالا چه کار میکنه، هیچوی همش تمامش یا گزارش از دیگرانه. بعدم متاسفانه بیشتر ما امروز در تاثیر فیلم ها هستیم و فیلم ها رو هر جور که دوست دارن میسازن، در حالی که واقعیت های بیرونی اصلا چنین نیست. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نه خیلی متشکرم
آقای دکتر. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید.
818-99-99-99.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری براکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرجی کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟ گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری براکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیهشم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت فقط در جواهری براکس. 949-250-99-49 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
949-250-99-49 braxjewelers.com. جواهری براکس در نیوپورت بیچ.
سلام سینا جون، چطوری؟
به به آزودا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارا رو تازه کنیم.
چه فکر خوبی سینای عزیزم، بهترین موقعیتی که یک رستوران خوب ببرمت، میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگیر، اگه صبحانه میخوای کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن، ناهار میخوای یک ناهار بی‌نظیر، شام هم میخوای در یک محیط بسیار زیبا و در یک حیاتی باصفا با قلیون و کاپوچینو، حالا تو تصمیم بگیر. چه موقع ببینمت؟
میگم شام بریم اونجا.
عالیه، پس بیا به آدرس 17777 وینترو بولوار در شهر انسینو، یک بلاک غرب واید اوک، 818-654-8333 هم تلفنشه.
راستی این همونجا نیست که میگن نون بربری و سنگک و تافتون شیرمال داغ داغ درست میکنن؟
خود خودشه.
پس یادم باشه شب بخرم ببرم خونه.
عالیه سینا جون.
شمارهشو یه بار دیگه میگی من بنویسم؟
حتما، 818-654-8333.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوالم راجع به پسر 2.5 سالم بود که تازه میخواد بره مدرسه و من 2 روزه که گذاشتمش مدرسه به صورت پارت تایم، یعنی 5 ساعت در روز 3 روز در هفته، میخوام بدونم ترانزیشن پروگرامش باید اونجا بمونم باهاش؟ البته من این 2 روز موندم و سعی کردم که زیاد تو بازیاشون دخالت نکنم، میگوشه بشینم کتاب بخونم، اما میخوام بدونم که آیا درسته بعد باهاش بمونم نباید بمونم این حدثی ورد؟
بله خب ببینید، اینا یه مقدار مثل رانندگیست که یه اصولی رو با توش رعایت کرد. فرض اول این است که من و شما فرزند اون رو بین 6 تا 18 ماهگی با مشکلی که میتونه برای همه عمر داشته باشه روبرو نکرده باشیم و اون مسئله استراب جدایی، سپریشن انگزایتی. یعنی قرار یه اصولی رعایت کنیم که بچه ما 1 دچار استراب جدایی نشه، 2 حدود 18 ماهگی به مرحله ای از ذهن برسه که از آدمای مهم مخصوصا مادر یا پدر یه تصویری در ذهن داشته باشه که در وقت نبودن اونها، درست مانند گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، به اون تخیل مراجعه کنه، چون رو واقعی میبینه آروم بگیره. بهش میگن object permanent، یعنی مرحله ثباتی است که باید در ذهن به وجود بیاد. دوم، بچه باید از حدود 18 یا 20 ماهگی به بعد بتونه در ارتباط با بچه های دیگه قرار بگیره، حتی یه بچه، و با اونا بازی کنه تا بتونه مسئله ارتباط رو، مثل آدمی که رانندگی بلده، بتونه راحت انجام بده، نه اینکه از اون وحشت بکنه. سوم، بچه باید مطمئن باشیم که زبان رو در حدی که بچه های همسن و سالش میدونن تا حدودی میدونه، و بنابراین اونجا که رفت به نظر دنیا براش تاریک و مبهم و عجیب و غریب نیاد. مطلب دیگه این است که پدر و مادر او رو معتاد به خودشون یا وابسته به خودشون در حدی که شدید باشه نکنن، که دور شدن از اونها رو به عنوان یه درد و رنج بزرگی تلقی کنه. از طرف دیگه محیط آموزشی که میخواییم بفرستیمش محیط آشنایی باشه، چون بچه از هر چیز غریب و تازه وحشت داره و میترسه. بعد از اون رفتار اونا به گونه ایست که موجب شادی و لذتش میشه و براش فرصتهایی هست، و بعدم مخصوصا چون بچه نیازهایی مثل آب خوردن و دستشویی نداره، با اونا نه مسئله داره از جهت توالت ترینینگش و یا رفتن به دستشویی، چون اونا میتونه برخی از اوقات درش نگرانی به وجود بیاره. بعدم تو اون مدرسه نه معلم نه بچهای دیگه اذیتش به گونه ای نمیکنن که او بعدن از تخیل مربوط به اونا وحشت کنه و بعد فردا صبح نخواد به اون مدرسه بره، و اگر استراب جدایی نداره اسکول فوبیا یا حراس مدرسه هم نداشته باشه. اما همچنان صلاح در این است که پدر و مادر بچه ها رو که البته با دو سالگی گذاشت، نه دو سال و نیمه، از دو سالگی ببرن یه جایی و خودشون اونجا باشن تا بچه به اون محیط عادت کنه، اون شرایط رو بپذیره، که دو تا دوست برای بچه از وسط اون بچه ها پیدا کنن، خارج از مدرسه با اونا باشن، و بعدم به تدریج همینقدر که بچه احساس امنیت و آرامش کرد، پدر و مادر بتونن از اونجا برن، تا بتونه این عمل نبودن پدر و مادر و جداشتن برای چند ساعت عادی باشه. البته شما رو درست شنیده باشم، صحبت از 5 ساعت کردیم، من با اون در آغاز مخالفم. اولا هفته 3 روز رو فکر کنم برای 1-2 هفته باید داد، بعد حتما باید هفته 5 روزش کرد، چون این نبودن ها وقتی بچه ها داستان های دیروز رو میگن اگر فرزند شما نبوده مسئله به وجود میاره، علاوه این بدن ریتم زندگیشه. اما در آغاز بیشتر از 2 یا 3 ساعت بچه رو نباید گذاشت، چون برای کودک 2 سال و نیمه زمان اقلا 5-6 برابر ما طولانی تر به نظر میرسه، یعنی 2 ساعت مثل 15 ساعته. بنابراین 2-3 ساعت برای 1-2 ماه اول کافیست. بعد اگر بچه دوست داره اونجا باشه و ما هم احتیاج داریم که از بچه به دلیل کارامون دور باشیم و محیط براش مناسبه، میشه اونجا گذاشت. چون خیلی از بچه ها برای مدت طولانی خسته میشن، خیلی ها ماجرای نهار و خواب رو که ممکنه مدارس یا محیط های آموزشی تحمیل کنن دوست ندارن. بسیاری مطالب هست، من نمیخوام ازتون گله کنم، و شما به عنوان یه مادر قرار بوده همه اینا رو بدونید. یعنی این درست مثل این که آدم قبل از اینکه بخواد پرواز کنه دیگه هواپیما و تیکت و چمدونش باید بسته باشه، و اینا رو الان باید الانم اگر اون محیط اجازه میدن فعلا بمونید تا زمانی که دورادور باشید، حتی از اون منطقه دور بشید، تو حیات باشید که او شما رو نبینه، ولی بدونه هستید، که وقتی رفتید هم اذیت نشه. اگر هم این مشکلات رو بتونه به راحتی حل کنه و پشت سر بگذاره، دیگه هرگز هم برگشتی نداشته باشه، مدرسه‌ش هم ببرید، با دوستاش هم که تو مدرسه هستن خارج از مدرسه اگر آشنا کنید که ایام خوب و خوشی داشته باشن، یا کارپول کنید به این صورت که شما برید اونا رو بردارید یا اونا بیان شما رو بردارن، بچه خیلی راحت‌تر میتونه شرایط تازه رو بپذیره و بدون اینکه آسیب ببینه و از محیط آموزشی متنفر بشه و بعدش بیاد و اون تأثیر تو زندگیش بذاره، همه به همه دور بشه.
خیلی ممنونم. خواهش
میکنم آقای دکتر. خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو. سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم.
بله.
یه مشکلی برام پیش اومده. من حدوداً 1.5 ماه با این خانم آشنا شدم. بعد ایشون همون تو همون 3-4 روز اول به من گفتن که یه ازدواج ناموفق داشتن. بعد منم
شما چند سالتونه؟
من 30 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
27.
خب
بعد من فقط در همون ابتدا گفتم من به واسطه نیاز احساس نیاز میکردم، گفتم باید با یکی رابطه داشته باشم، ایشون هم همینو به من گفت. بعدش هم همون ابتدا بهش گفتم ما با هم رابطه دوستی داریم و اگر دیدیم که ما به درد هم میخوریم میتونیم با هم ازدواج کنیم، ولی تو این 1.5 ماه من اینطور احساس کردم، حالا دقیقا نمیدونم، حالا شاید من اشتباه فکر کنم، ولی احساس کردم چند باری به صورت غیر مستقیم به من گفته که یک نوع نیاز جنسی داره. حالا من نمیدونم من باید چطور برخورد کنم، آیا واقعا این هست یا اینکه نمیدونم آیا از لحاظ احساسی اینو بیان میکنه.
من چه میدونم شما باقر... که از خود ببینید عزیز، یه خانمی که ازدواج کردن 26 سالشونه با شما هم دوست شدن پس بنابراین روابط جنسی داشتن، شما مبره یک ماه و نیم با همین هدف هم بله. اونجوری که گفتید از ازدواج ندارید، ایشون هم دارن به شما ابراز میکنن که تمایل دارن رابطه جنسی یا رابطه داشت بشه. من نمیدونم یعنی چی. خب چرا از خودشون نمیپرسید؟ چرا موضوع رو میخواید شما حدس بزنید یا از منی که هیچی نمیدونم بپرسید؟ چرا ماجرا رو با خودشون در میون نمیذارید؟ یعنی یا بپرسید این مسئولشون چیه جان؟
من پرسیدم میگه نه.
یعنی چی میگه نه؟
من بهش گفتم آیا دوست داری با هم رابطه جنسی؟ خیلی بروک گفتم.
آها. نه نه. خیلی خوب. جان تموم است. پس چرا از من میپرسی؟ حالا سوال شما چیه در حقیقت جان؟
آخه ببینید اینو میگه نه، ولی مثلا از بعد از اون نمیدونم در پیام هایی که به من میده من احساس میکنم که این نیازو داره.
خب نه ببینید نه وارد بحث دو چیز نشید. یکی این که ماجرا این که یه آدمی نیاز رو داره، به اعتبار همه ما سر خیلی چیزا نیازمند هستیم. شما حتی یه آدمی هم که نهار خورده بعدم بگید حالا یه چیز دیگه میخوری ممکنه بگه خب یه ذره بده بخور. این پس حالا داره که نه، منم نمیخوام انکار کنم که ایشون نداره، احتمالاً هم داره، ولی وقتی یه کسی احتیاج داره که معناش نیست همونجا میخواد ارضایش کنه. شما مگر دلتون یه چیزی خواست حالا تو همین موضوع رابطه از یه خانومی که اون موقع معناش اینست که ابرازش می‌کنی. پس این شماره یک. پس به رو سراغ اون حدس و گمان نرید. شما اگر رابطه رو دارید و به قول شما علائم و نشانه‌های دیگری ایشون از ادامه رابطه و توجه و علاقه به شما نشونن، خب اونو حفظش کنید تا ببینید کجا میره. اما در بسیاری از فرهنگ‌ها همچنان وقتی که رابطه میان یه پسر و دختر شروع میشه به دلیل ویژگی‌های مرد و جوامع انسانی، مرد هست که راحتی و آمادگی بیشتری برای برقرار کردن رابطه جنسی داره. این مثلا سابقه در حقیقت بیولوژیک هم داره. بعد اینکه مرد در رابطه جنسی مثلا اگر به گذشته برگردیم آسیبی نمیدید، در حالی که زن میتونست حامله بشه و به دنبالش همه زندگیش دگرگون میشد و تازه خطرها و گرفتاری‌های دیگری هم داشت. حتی در حیوانات هم بیشتر اوقات حیوان ماده از دست حیوان نر میگریزه و درست است که آخر کار تسلیم میشه، ولی این موضوع دیگری است. به همین جهت است که همه کسانی که در رابطه های میان زن و مرد هر جای دنیا هستن میپذیرن که بالاخره قدم اول رو یا فبستا انتظار و فشار بیشتر همیشه از جانب مرد است در جهت داشتن رابطه جنسی، و چون اون فشار رو میاره درخواست رو میکنه معلومه که پاسخ اولیه زن هم معمولا در بیشتر موارد حالا به درجات مختلف نه است. پس اینکه شما من بگید یک مرد به یه زنی بعد از آشنایی پیشنهاد رابطه جنسی داد، این که مرد این رو بگه خیلی خیلی شایع هست، این که زن بگه در جلسات اول نه با توجه به فرهنگ ها از جمله در یه فرهنگ مانند ایران این که بگه نه خیلی اونم احتمالاً اتفاق میفته. پس اتفاق خاصی نیفتاده، شما یک ماه و نیم با یه آدم آشنا شدید بعد به دلیل ارتباط و علاقه ای که بوده یا توجهی که بوده گفتید میخوای رابطه جنسیش باشی، گفته نه. سوالتون از من اینه که معناش چیه؟ معناش این است که صبر کن. به همین دلیل است که حتی یک گفتگویی وجود داره که خانوما وقتی میگن نه یعنی شاید، وقتی میگن در وقتی میگن نه یعنی شاید، وقتی میگن شاید یعنی بله، وقتی میگن بله دو وقت نشون میده که نقش خانم بودنشون رو یا زن بودنشون رو به درستی ایفا نکردن. و درست البته سیاستمداران وقتی میگن بله یعنی شاید، وقتی میگن شاید یعنی نه، سیاستمدار خوبه میگن هیچ وقت نه نمیگه، میگه همه چیز براتون انجام میدن. الانم میشه حرفاشونو تو حزب جمهوری خواه تو امریکا شنید. بنابراین اشکال کار این است که امروز زنان ما سیاستمدار شدن و اینه که هممون گیر افتادیم. ولی موضوع شما به نظر من روشنه. تعجب میکنم از یه پسر 30 ساله در ایران که نمیدونه این واقعیت رو که اگر سراغ 100 تا زن که با اونا توجه و رابطه‌ای دارن برن و درخواست رابطه جنسی کنن بیشترشون میگن نه، ولی معناش این نیست که نه هست برای همیشه. بعدم شما اگر از ایشون خوشتون میاد، اگر عیب و ایرادی در این رابطه نمیبینید، اگر ایشون مایل و مشتاق به داشتن این رابطه هستن، خب بهتر اون هست که حالا صرف نظر از هدفی که هر دوی شما یا احتمال و اتفاق آینده دارید، خب رابطه رو ادامه بدید.
آره ببینید آقای دکتر، من در ابتدا دیدم دو سه بار یه اشاراتی کرد بعد غیر مستقیم، بعد من یه روز گفتم بذار خیال خودم راحت کنم، من این سوال ازش پرسیدم گفت نه.
آخه عزیز شما ببینید، اولا من و شما میتونیم همیشه اشارات یه آدم دیگر رو به میل خودمون تفسیر کنیم، تازه اصلا به میل خودمون تفسیر نکنیم، این تفسیر عمومی باشه، بقیه هم همین رفتن، اون آدم هدفش این نبوده. من اگر فرض کنین توی مهمونی برگشتم گفتم اگر شما هم دلتون خواست لطفاً تشریف بیارید، خیلی از اوقات من سر ناچاری گفتم اصلا دلم نمیخواد شما تشریف بیارید، شما که نمیتونید بگید منو دعوت کرد. بنابراین شما اولا آمدید بر اساس به قول خودتون حرفها و کارهایی که ایشون کردن یا علائمی که فرستادن اینجوری فکر کردید، بعد وقتی پرسیدید گفتن نه. اولا ممکنه اون نظرتون درست باشه، واقعا ایشون اون علائمو داده ولی حالا فکر کنه درستش اینجوریه. دوم اینکه نه، ممکنه ایشون اصلا اون علائم نداره، این تفسیر شماست. سوم اینکه ممکنه اون علائمی که ایشون دادن از نظر بقیه هم اینگونه تعریف بشه، تعبیر بشه، ولی واقعا ایشون نیت و انگیزش این نبوده. ولی همینقدر که رابطه را ادامه داده، شما تا این حد به خودتون جرأت و فرصت دادید که اون سوال ازشون مطرح بکنید، خب در یه چنین صورتی همطور که اول گفتم شما صبر میکنید تا ببینید قدم‌های بعدی چیه. اگر دلتون میخواد یک رابطتون ادامه دید، دو اگر دلتون خواهد با این آدم رابطه جنسی داشته باشید، سه اگر برنامه های دیگری برای آینده و زندگی هر دوتاتون دارید، حالا هر گونه که شما فکر میکنید، ولی الان هیچ دلیلی نداره که شما از توش چیز دیگری در بیارید. شما از یک کسی این رو خواستید، شما اولا میدونید بسیاری از خانوما همطور که تو آقایون خیلی کمتر ولی آقایون خیلی بیشتر، حرفشون این است که اگر شما بهشون پیشنهاد رابطه رو بکنید، حرف این است که بیشتر هم دیگر بشناسیم، حالا یه فرصت دیگه و ای بسا یه هفته، هفت ماه، هفت سال هم میتونن این رابطه رو کش بدن. همه اینا احتمال و امکانش هست، به علاوه شمایی که آشکار و مشخص که به نظر من به یک اعتبارم کار درستی کردید، سوال کردید ایشون گفته نه، نه، ولی معنای نه، نه پایانی و نه همیشگی که نیست. اگر برای شما مهم، اگر مهم نیست که مهم نیست.
نه آقای دکتر مهم است، چون مثلا ایشون به من میگه از زمانی که مثلا با من آشنا شده، چون داره برای کنکور میخونه، برای کنکور فوق دیپلم به لیسانس، میگه تو به من انگیزه دادی که درس بخونم، نمیدونم چیکار کنم
خب آخه ببینید،
میگه
نه ببینید این هیچ ارتباطی به تمایل جنسی نداره. ببینید عزیز،
نه نه من نمیگم این میگم یعنی این از جنبه مثبت قضیه.
آخه اصلا جنبه مثبت چه ارتباطی به موضوع داره؟ اولا بسیاری از اوقات این آدم وقتی به شما برمیگرده میگه شما من انگیزه دارید، اولا میتونه به عنوان یه انسان باشه، دوم میتونه به عنوان یه مرد باشه که باورش کردید، ولی سوم میتونه فکر بکنه که تو میتونی نقش مثبتی تو زندگی من داشته باشی، پس حتی ما میتونیم آینده‌ای داشته باشیم و بنابراین با برداشتی که ایشون از روابط انسانی داره ممکنه این نتیجه بگیری که اگر من خیلی زود رابطه رو که دلم هم میخواد به قول شما احتیاجم دارم تسلیم بشم، این آقا میتونه قضاوت و نظر بدی راجع به من داشته باشه، پس بهتر است با وجودی که من هم میخوام بگم نه. همه اینا ممکن است، ولی شما من تصور میکنم که در دنیای امروز حالا که اینقدر راحت و آسوده یا تا حدودی راحت و آسوده زن و مرد میتونن با هم صحبت بکنن، اولا تا اونجایی که ممکنه حرفمون رو بپرسیم، به حدس و گمان متشبث نشیم که خودمونم گیر بیاندازیم، و دوم این که اگر جوابی رو شنیدیم که فعلا دوست نداریم و مناسب نمیدونیم، کمی صبر کنیم تا خاطر اون آسوده باشه، واقعا پاسخ واقعی رو گرفتیم. اینه که شما نه قرار رابطه رو بگید چون تو نمیخوای پس رابطه تموم شد، اگر شما همچی هدفی داری، و نه اینکه معناش این باشه که باز دوباره فردا صبح هم ازشون همین سوالو بکنید، چون به نظر من اونی مقدار کار درست نیست. کمی بگذارید رابطه روال عادی و معمولی خودش رو طی کنه، اون وقت هر اتفاقی که دوست دارید یا درست میدونید اتفاق میفته، ولی این تازه برمیگره به باورهای شما، اعتقادات شما. اگر فرض کنید ایشون کسی است که معتقد رابطه جنسی رو در چارچوب زندگی زناشویی میخواد یا در چارچوب عشق میخواد، خب الان اونجا نیست که بخواد بیه همچی کاری تن در بده. بنابراین کمی صبر کنید ببینید چه میشه. ای مطلبی نیست
جان. آی دکتر ببخشید، فکر کنم سوء تفاهم پیش اومد. من به ایشون گفتم اصلا اون رابطه جنسی اوج عاطفه انسان رو نشون میده و من الان آمادگی این کار رو ندارم. من اینو بهش گفتم، من ازش درخواست این کار رو نکردم.
خب حالا به هر حال من نمیدم، شما بر اساس زبون خودتون و آنگونه که دوست دارید این حرفا رو با ایشون در میون گذاشتید، بازم بگذارید. من نمیدم پرسشتون از من چی عزیز.
من پرسشم اینه که آیا به فرض خب من گفتم یه چند بار به من غیر مستقیم
من
حالا من اصلا اشتباه برداشت کردم. آیا اگر من خودم رو کنار بکشم اگر صرفا به این خاطر با من دوست شده باشه مسلما این رابطه رو قطع میکنه یا نه؟
آخه شما اصلا یه آخه شما یه تنگنای چند زاویه خاص محدودی ازش میگیرید بعد اون رو پیش میبرید عزیز. بله حالا شما چرا براتون این معما شده این موضوع ازن یه آدم یمونی میشناسیدش و خودتونم از اون حرفا بهش زدید، خب رابطه رو ادامه بدید ببینید چه اتفاقی میفته. چرا میخواید جواب برای خودتون بگیرید و خودتون اذیت کنید؟ بعدم میگیرید بخوابید از ایران تلفن کنید ساعت 4 بعد از نصف شب، برای چه اینقدر بیداری؟ مواظب خودتون باشید. مرسی قربان شما. شنگ و رجبن فقط من شما تلفن های استودیو رو اعلام کنم 323-512-7264 بعد از چند پیام لطفاً با ما باشید.
توجه فرمایید، یک شنبه 15 ژانویه 2012 مجله عروس به مدیریت نوید سهیلیان چهارمین شوی عروس را در هتل های تروان برگزار می کند. 1-800-407-1618 1-800-407-1618 عروسمگزین.com.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. توجه کنید بانوان ایرانی به ویژه کلیمی بین سنین 19 تا 29 سال که از سلامت کامل برخوردار باشند با اهدای تخمک در مطب‌های دکتر پیمان سعادت بابت یاری به زوج‌های در آرزوی فرزند مبلغ قابل توجهی دریافت خواهند کرد.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
برای انجام درمان‌های مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهدای تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرد برای من و یا شما اتفاق بیفتد فقط یک نام را به خاطر بسپارید. پیام شایانی وکیل تصادفات و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی تا پایان رسیدگی به پروندتون همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که همین دوشنبه 16 ژانویه که روز مارتین لوتر کینگ هست و برخی از مراکز تعطیلن، در UCLA سمیناری با عنوان حقوق بشر برپاست به زبان انگلیسی و فارسی و پرهام و فرید دو پسر من و من در خدمتون خواهیم بود. ورود رایگان هست ولی باید کارت ورودی داشته باشید چون کارتی دم در نخواهد بود، ولی خوشبختانه شرکت کتاب، کتاب سرای، کتاب فروشی پارس در وست‌وود و شیرینی فروشی شاهرضا در گلندل همکنون این تیکت ها رو در اختیار دارن و میتونن تقدیم حضورتون کنن. ضمناً گیشه خود دانشگاه و دوستان دانشجو هم مقداری زیادی تیکت در اختیارشون هست، بنابراین میشه از سنترال تیکت دانشگاه هم اونها رو تهیه کرد و همونطور که عرض کردم رایگان هست. ضمناً به همت سازمان بسیار خوبی برنامه به صورت زنده و بدون اینکه هزینه‌ای داشته باشه از طریق اینترنت پخش خواهد شد. فقط کافی است به www.tvoop.com سری بزنید یا به وبسایت من تش برید و اونجا روی سمینار در ساعت 6 تا 9 9 و نیم شب کلیک کنید و در نتیجه بتونید برنامه رو به صورت زنده دریافت کنید. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 17 در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیز و یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی آغاز خواهد شد. این دو کنفرانس، کودک درون و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که تعداد کابین ها محدوده و سپاسگزار میشم اگر مایلی تشبری زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
برازورتون
ممنون میشم کمی بلندتر صحبت کنیم، بفرمایید.
من یه سوال کلی داشتم، سوال درباره نوعی از فکر کنم شخصیتی باشه و میپرسم اگه ممکن باشه از رادیو گوش میدم. به سبک خودتون سوالو میپرسم، به نوعی که شنیدم ازتون ممکن فهمید تنبل یا تنبلی و بیکارگی چیست و تنبل و بیکاره کیست؟
آخه عرض کنم تنبل و حالا بیکاری، تنبل کسیست که کاری که میتونه بکنه نکنه و بیکاره کسی که کار نشته باشه. ولی ببینید این غالبا در از نظر افراد یا جوامع میتونه متفاوت باشه. مثلا فرض کنید ممکنه در یه جامعه‌ای که ما فکر کنیم بچه‌ها بهتر برن درس بخونن، کاری هم نکنن، تو خونه هم فقط مهمان باشن، این که بچه تو اتاقش نشسته به مادر پدرش که برای من یه لیوان آب بیارید فکر کنیم تنبلیه، و یه جای دیگه فکر کنن اصلا این کار نشون دهنده این است که پدر مادر خوبی داره ازش مواظبت و مراقبت کنه، جای دیگه فکر کنن اصلا این خانواده باید آدم موجودات عجیب و غریبی باشن. ولی من و شما وقتی میتونیم بگیم تنبلیم که کاری که میخوایم بکنیم نکنیم ولی بتونیم بکنیم، برای که همطور که فقط مسئله اصلی اینجا مطرح است، بسیاری از اوقات ما به دلیل نداشتن انگیزه یا هدف یا به دلیل افسردگی نداشتن انرژی، خب به نظر دیگران تنبل میرسیم در حالی که واقعا نیستیم. اینی که نمیدونم چیز خاصی اگر مورد نظرتونه، یعنی موردی، فردی، چیزی، خوشحال میشم بشنم. والا این تعاریف و مفاهیم برخی از وقت مثلا تنبلی آدم نشانه آرامششه، نشانه ریلکس بودنش و بی اعتنا بودنش یا بی اهمیت دانستن یه چیزیست که بایدم بی اهمیت بشه. یه زمانی بی اهمیت نشون دادن یه چیزیست که موضوع مهمی هست. نمیدونم چی بوده که ذهن شما رو به سمت خودش کشید.
راستش کلن از کنم توی بحثای شما میشتم گاهی میفرمایید که فلان کس مثلا خب آدم تنبلیست، بعد من فکر میگم که خب
البته من معمولا این حرفو نمیدونم مگر یه توضیح قبل بعد داشته باشه، برای این برچسبا خیلی بیان کننده نیست. من حتی ممکنه به خودم هم که مثلا فرض کنید صبح پا میشم یه ذره کار میگم تنبل پاشو دیگه مثلا. خب حالا اینا میتونه یه مفاهیم یا معانی خیلی سطحی ساده ای داشته باشه، باری با خودش نداشته باشه. چیزی به اسم تنبلی به نظر من خیلی حداقل اون که نگاه میکنم تعریف نشده. ولی بی انرژی بودن، بی انگیزه بودن، بی هدف بودن، بی اعتنا بودن، میل به آرامش، عدم تمایل به تحرک فیزیکی، عدم تمایل به یه چالش و مبارزه و پیشرفت، همه اینا میتونه سر جای خودش معنی داشته باشه ولی واقعا چیز خاصی نیست. بس که بعض وقتا مثلا یه چیز خوشمزه است، حالا میتونه معانی مختلفی و توجه و تعاریف متفاوتی داشته باشه. حالا هر جور ای چیزی نیست که ازتون خدافظی کنم باشه.
همین فقط میخواستم ببینم اگر کسی برگرده به آدم، دوستی، آشنای، عزیزی، مثلا اگر حس کنه که شما اونجوری که در برابر اونجوری که اون طرف در نظرش هست از تحرک یا به اصطلاح تنبل نبودن تنبل نیستید، حالا به هر دلیل نمیخواید اونجوری نیستید که اون طرف انتظار داره. پس این درست نیست که انسان به کسی چنین بچسبایی بزن.
آخه ببینید درست و غلطیش نیست، ولی اگر یه کسی به من برگشت گفت تنبل، من میتونم بگم که به نظر تو من چه کردم یا چه نکردم که به نظر تنبل میرسه. حالا اگر برگشت گفت که تو اومدی امریکا 5 سالم اومدی کاری هم نداشتی، مثلا ورزش نکردی یا دانشگاه نرفتی، من به این دلیل به تو میگم تنبل، حالا تکلیف روشنه. و اگر شما برگشتید گفتید علت که دانشگاه نرفتم این بود که مثلا ویزام درست نبود، پول نداشتم، خب مسئله روشن میشه. یا اگر تا حدودی، یا اگر برگشت گفتید ورزش نرفتم به خاطر اینکه متاسفانه ستون فقراتم آسیب دیده و دکتر هر نوع ورزشی رو جز چیزای خاصی رو ممنوع کرده، خب توضیح داده شده. یا اگر برگشتید گفتید که من اهمیتی به آیندم نمیدم، فکر خودکشی دارم، ماجرای تنبلی نیست. یعنی برمیگرده به یه روزی که کسی رو شما رو متهم میکنه به این، به نظر من همیشه پرسش اصلی و اساسی این است که از او بخواید که او مقصودش از این موضوع چیه. بعد ممکنه حتی شما کاملا هم باش موافق باشی، بگید اگر تنبلی از نظر تو اینه، بذار بهت بگم من خیلی از اون چیزی که تو فکر کنی بیشترم یا تنبلترم. برای اینکه ممکنه او برگرده بگه تو مثلا 5 سال اومدی امریکا چطور شده که مثلا یه خونه نخریدی، مثال شما میگی مقصود، یا مثلا چطور شده $1,000 یا $3,000 پول در نیاوردی. میگه اگر مقصود تو مثلا اینه با توجه به شرایط من، خب تو رو میفهم، ولی من با تعریف تو از اون که تو فکر کنی تنبلتر هستم. بنابراین اینا یه مقدار بحثای سطحی است که در یه گفتگوی مثل من و شما وقتی میگیم هوا خوب بود، حالا هوا بد شده، پریشب بهتر بود، حالا ببینیم فردا چی میشه، معنای خاصی نداره. حتی اگرم درست باشن اونقدر دقیق نیستن.
درست، بیشتر پس یک نگاه سطحی است میفرمایید به یک مسئله عمیق‌تری که زیرش هست و باید رفت اونو.
خیلی از اوقات هم آدم‌ها از این طریق می‌خوان شما رو تأخیر کنن، شما رو می‌خوان شما رو تحریک کنن، شما رو خیلی چیزا توش وجود داره. یعنی انگیزه اون آدم، هدف اون آدم از گفتن این مثلا جای سوال داره. برخی از اوقات ممکنه مادر من شما اینو به اون بگه، حرفش این است که برای چی دکتر نشدی، یا چرا درس نخوندی، یا چرا پولدار نشدی، یا چرا میلیونر نشدی، یا چرا عقب من نیومدی منم با خودت ببری. من راحتی
زیاد گفته باشن اینو بهتون و بالاخره تبدیل به تنبل شده باشید.
حالا اونو نمیدونه بگر تنبلی یه چیزیست که شما تعریفش میکنید، ممکنه بس وقتی با آدم خیلی بگر اینجوری هم میشه. برای خوش شما
دوست، برای اون فشارات آدم تنبل میشه دیگه، خورد و خمیر به قول شما خورد و خمیر میشه و بچار تنبلی.
برای خوش شما تون صحبت
خیلی متشکرم.
ممنونم، خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
بله
بفرمایید.
خسته باشین دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
میخواستم نظرتون راجع به آداپشن بدونم. من خودم به سه تا بچه دارم، سه تا دختر داریم و سالهاست با خانمم راجع به این پاسیبیلیتی آداپشن و اینا صحبت میکردیم، ولی من نمیدونم حالا توی فرهنگ ما یا اصلا چطوری باید به آداپشن نگاه کرد.
شما بچه ها چند ساله هستن؟
من بچه هام الان دختر بزرگم 9 ساله است، یه 7 ساله دارم و یه 2 ساله.
خب شما 2 و 9 و 7 و 9 که دارید عزیز، دستتون به قول معروف پره پره.
بله.
یعنی مثل این که رو ماشینتون دارید رانندگی میکنید، من به شما بگم حالا ماشین منم رانندگی کنید، آخه شده چرا شما به این فکر رسید؟ یعنی مگر اینکه شما به من بگید که ما میخوایم یه پسر مثلا اداپت کنیم.
میخوایم یه پسر اداپت کنیم. بله.
خب آخه ببینید، در اینجا یه گرایشی دارید که من باش خوشحال نیستم. یعنی اون نگاه شما راجع به پسر و دختر موضوع منه. یعنی اینکه دختر و پسر واقعا اگر یه مقدار واقع بینانه نگاه کنن، میگم اخلاقی یا انسانی تفاوتی ندارن، و بعدم فعلا من سه تا دختر دارم تموم شد، همونطور که آدم تن سر پسر داشته باشن.
درست.
و بعد اشکال کار ادابتیشن کار خوبی است، من اینو بگم برای که بعدن بحثی نباشه. همیشه عرض کردم هیچ کسی خدمت و محبتی به هیچ کس در جهان نکرده اونگونه که کسی بره فرزندی رو که پدر و مادری ندارن یا در شرایط بدی هستن رو ادابت کنه و فرزند خوانده خودش بدونه و با اون مهر و دانایی مادری و پدری باش بزرگ راست. این کار بزرگترینه، اما خود این با خودش مسائلی داره. یعنی اول این که چرایی موضوع مطرحه. الان شما که به من گفتید من خوشحال نکردید. یعنی حقیقتش به شما بگم موضوع مثل این است که شما که اینقدر علاقه دارید میتونه همسرتون از شما حامله بشه با پسر. امروز دنیای علم این اجازه رو میده. بله. یعنی پس میشه بچه
نه فقط به خاطر
فرزند پسر یه دختر نیست. آخه شما سه تا بچه دارید. اگه نداشتید ببینید اگر آدم ها بگن ما بچه نداریم یا نمیخوایم داشته باشیم اداپتیشن رو میشه فهمید. اگر چون ببینید اومدن یه بچه‌ای که فرزند خوانده است کنار بچه‌های دیگه در حالی که بیشتر مواقع خوبه برخی از موارد هم بده. برای اینکه مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. کار زندگی و اداره کردن فرزندانتون خیلی ساده نمی‌کنه. مخصوصا اینکه اون فرزند خوانده بودن او و بچه‌ها که ناچار از این موضوع چه بهترم که خبرداشت بشن خبر دارن بیشتر اوقات میتونه مثبت باشه ولی مواقع بد و منفی هم هست. بعدم معمولا فرزند خواندگی ایرادی که پیدا میتونه بکنه اینه که اگر در یه شرایطی باشه که فرض کنید پدر و مادری از بین برن که من و شما میشناسیم یا فامیل ما هستن و بچه از اونا بمونه، خب خیلی طبیعیه که ما سابقه ارثی و خانوادگی و مراحل رشد اون بچه رو حالا یه سالش باشه یا 5 سالش یا 12 سال میدونیم. اما وقتی شما برید بچه ای رو بیارید که به دلایل برخی از اوقات دلتون نمیخواد بدونید که پدر و مادرش کی هستن و دلتون خواد پدر و مادر او اگر هستن بدونن شما کی هستی، چون میتونه بعدن ادعای فرزندش میکنن یا بچه دنبال پدر و مادرش را بیفته. گرفتاری این است که غالب اوقات این بچه ها از پدر و مادرهای هستن که گرفتاری دارن، بیماری دارن، اعتیاد دارن، یا اگر یه سنی ازشون گذشته باشه دوران کودکی بدی داشتن و اینا خودش بعدن میتونه بیماری ها و گرفتاری های ارثی اگر تو اون خانواده ها باشه یا مشکلات و مسائلی که ناشی از آسیب کودکی رو به وجود داره. بنابراین شما باید بدونید برای یه خدمت بزرگ، یه محبت بزرگ، یه خطر و ریسک بزرگ هم دارید میپذیرید و آمادگی باید برای اون رو داشته باشید که اگر فرض کنید فرزندی رو آوردی تو بعد اون مشکلات روانی جدی داشت و خانواده رو، چون میتونه یه بچه مشکل روانی داشته باشه خانواده رو به هم بریزه.
بله.
بسیاری از خانواده هستن که به خاطر بیماری و گرفتاری یه بچه مثلا از نظر روانی به هم ریختن. خب شما هدفتون از این کار چیه؟ چون گفتم ماجرای پسر آوردنتون چون به دلیل سه تا دخترتون یه ذره جای گفتگو داره، بعدم اشکال کاری که وجود داره این بچه ها ممکنه خوشحال و راضی نباشن. فرض کنید یه گرفتاری که تو خانواده هایی که هم بچه از خودشون دارن هم فرزند خوانده، نمیگم همه جا هست، نمیگم حتی شایع، ولی هست، این است که شما هر وقت به اون پسر بگید نرو، فکر کنه خب به من میگن نرو به خاطر اینکه من فرزند خواندم، من بچه اینا که نیستم. و یا اگر یه جایی فرض کنید به دختر شما حرفی زد یا هولش داد، ممکنه دختر شما تحملش رو نداشته باشه حرفی بزنه که میتونه بهش ضربه بزنه. بنابراین فرزند خواندگی اولا بیشتر به درد خانواده هایی میخوره که اصلا بچه ندارن، دوم به درد خانواده هایی میخوره که اصولا میدونن میخوان یه خدمتی بکنن با هزینه و خطر بسیار سخت و سنگین که البته قابل ستایشن بسیار هم، ولی زمانی که خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن یه مسئله است. ولی اینکه شما فرض کنید فرزند خوانده ای رو به دلایلی که مورد نظر شما همسرتونه بیارید برای گرفتاری برای بچه‌ها درست کنید، خب شما حق نشید برای اونا تصمیم بگیرید. همین جاست که موضوع خیلی فردی و موضعی میشه. من با فرزند خواندگی بسیار 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 موافقم، خدمت و محبتش رو هم میفهمم و فکر نمی کنم بالاتر از این کاری باشه. همه اینا رو دارم میگم برای که سوء تفاهم نشه، ولی در این حال خطرات و ریسکش هم باید بدونیم. من متاسفانه خانواده‌ای دیدم که رفتن فرزند خوانده آوردن، بعدن متوجه شدن یه بیماری ارثی تو اون خانواده بوده، بچه گرفتار شده، زندگی همه رو به هم ریخته. خب اون وقت اون خطرات رو کی میتونه حالا باش برخورد درست بکنه؟ و بعدم چرا اینه که اگر واقعا قصد محبت و خدمتی داریم شاید راه‌های دیگه ای باشه، شاید کمک به این مؤسسات باشه. اگر واقعا حاضر هستیم اون ریسک و خطر رو بپذیریم بسیار خوب. از جانب دیگه همونطور که عرض کردم خیلی از اوقات فرصتایی پیدا میشه برای این کار، ولی برگزیدن بچه‌ها اونم برخی از اوقات میریم اشتباه میکنیم از یه کشورهای دیگه، از یه نژاد دیگه که اینا ظاهرشون همیشه سوال دوربریا رو برمی‌انگیزه. فرض کنید شما یه پسری داشته باشید که مقدار متفاوت باشه، تا یه جایی برید میگن این که پسر شما نیست. خب ببینید همین لغت برخی از اوقات بچه 3 ساله یا 5 ساله رو به هم می‌ریزه، یعنی واقعا یه انفجاره. و هر اندازه خودش بدونه یا بقیه بدونن شما رو گیر میاندازه. اینه که حتی تو شباهت ها الان دوستانی هستن میگردن کسی رو پیدا میکنن که به فرزند به فرزندان خودشون از نظر شباهت نزدیک باشه، نژاد مشخص باشه. اینی که با قید احتیاط حرکت کنید و بعدم مطمئن بشید در حد ممکن سابقه اون بچه رو از نظر ارثی و یا خانوادگی میدانید، نه اینکه اسم رو، اون مهم نیست، ولی آیا واقعا این پدر و مادر از یه سلامتی برخوردار بودن؟ اگر فرض کنید بچه‌ای هست که پدر و مثلا بیماری روانی داشته، مادر اعتیاد داشته، بعد به دلیل اون اعتیاد بچه به هر حال آسیبایی دیده، گرچه الان پیدا نیست بعدن میتونه خودشو نشون بده، خب اینا در حقیقت کمک کردن به یه بیمار و گرفتاره. خیلی با ماجرای فرزند خواندگی که جنبه مثبت و به هر حال سازنده خودش داره متفاوته. اینی که خدمتتون میتونم بگم با احتیاط حرکت کنید، مشورت کنید، مطمئن بشید چه هست، بعدم امکانات مالی شما چیه. شما یه ذره فاصله سنی بچه هاتون خیلی مثلا بین دومی و سومی یه ذره زیاده، اون خودش یه مقدار تنظیم خانواده رو دچار اشکال میکنه، ولی از نیتتون و به هر حال اون چی که خواستتونه بسیار خوشحالم، برای که بسیار انسانیست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، تمنا میکنم، خواهش میکنم، اسلام کن. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تامین، تسهیل بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
مباشر مباشر، بلی قربان جان سر آماده دستور